بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی، 24 بهمن ماه 1397، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
عرض ادب احترام خدمت شما و عذرخواهی بابت دیر رسیدن بنده. بخش قابل توجهش به خاطر دم در دانشگاهتون بود. دوباره اونجا گیر افتاده بودیم و نمیدونم چجوری مثلا طرف اسمشو به عنوان سخنران رد بشه، یعنی باید حضور فیزیکی داشته باشه طبعا اینجا، اما جلو دم در بگن یعنی چی؟ شما چجوری میدونم با هلیبورد قرار بوده بشیم، ما بلوتوسی حاضر بشیم، شیریت بشیم بیایم اینجا، نمیدونم. خلاصه چون دفعه چندم داره تکرار میشه، یه استراتژی دیگه. چون سخنران های خود زود بهشون بر میخوره، این استاد دانشگاه ها یه خوری جلو دم در بهشون سخت بگیری بر میگردن، همایش کنسل میشه، بعد میگن به علت برخورد نادرسته. مثلا اونجا ما رفتیم خداحافظ، شما چند وقت پیش دیدید وزیر بهداشت اسبق کشورمون گفتش که من رفتم جلو در یکی از همین دانشگاه ها، همینجا بوده، بیمارستان بوده، دانشگاه بوده، کجا بوده، گفت آره بهم گفتم من پزشکم و فلان، بوده هوی کجا داری میری، کشمش برخورده بود، برگشته بود. اینجوری میشه دیگه، برمیخوره برمیگرده، بعدا زنگ میزنن حالا به رئیس اونجا دوتا فوش میدن و ماجرا دلشون خنک میشه. حالا از ما خواستن خودت پاشو برو اونجا حلش کن ماجرا رو. گفتم من چی بگم میخوام برم اون تو سخنرانی، اگه میشه مجوز داده بشم به سخنرانی بعد خبر نداشته باشم. این اتفاق مثال خوبی میتونه باشه براتون بگم که تو مملکت چی داره میگذره. خب ما بحثمون رو خیلی سریع شروع بکنیم و به قولی گفتش که با رسم نمودار توضیح دهید، الان من با رسم نمودار یه سری نکات رو خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد. اکو اینم بگیرید، ما مدعی نمیخوایم بکنیم، همین سخنرانی عادی بعد رفع زحمت بکنیم. ببینید دوستان، ما در این که امروز توی کشورمون یک سری مشکلات هست، کسی هیچ شکی نداره و یک کسی منکر بشه، یعنی آدم یک انسان رو تو فضا داره زندگی میکنه. منتها این که ما کجای این مسئله هستیم، دلایل اینا چیه، نکات چیه، من خیلی به اینها فکر کردم، نه به عنوان مثلا مدرس دانشگاه، من یه فکر خودم دنبال حل مسئله هم، دنبال حل مشکل هم، دنبال که بتونم مشکل رو حل بکنم، دنبال که بفهمم ایراد چیه. با این مقدمه شروع بکنم، این که شاید برای شما سوال بشه که شاید مثلا آیا چرا بعضی تو برخی از شاخه‌های مختلف وارد میشن و موفق هم میشن و آدمایی هستن 30 ساله 20 ساله تو اون شاخه دارن دقیق و تخصصی عمل میکنن نمیتونن نتیجه بگیرن. دلیلش اینه که اینا از یه مهارت دیگه‌ای بی‌نصیبن. اون مهارت هم مهارت حل مسئله است. یه روز من جایی بحث داشتم راجع در واقع تربیت و اینجور مسائل، یکی ازم پرسید که اگه شما قرار باشه تو مدارس ما چیزی تدریس بکنید، کتابشو بیا بیا بندازید، سرفصلش جا بندازید، چیکار میکنید؟ من گفتم حل مسئله یاد میدم به بچه‌هام. وقتی ما روش حل مسئله رو یاد گرفتیم دیگه میتونیم مشکلات رو حل بکنیم. همه مشکلات شبیه همن، روشای حلشون شبیه همه، باور کنید. این مشکل میتونه مشکل اختلاف زناشویی باشه، میتونه مشکل به وجود اومدن یه فرقه باشه، میتونه مشکل ناکارآمدی اقتصادی یک بخشی باشه. اینکه شما بتونی بفهمی سازوکار کسی میتونه چیزی رو خرابی رو درست کنه که اول بدونه درستش چجوری کار میکرده. وقتی فهمیدی درستش چجوری کار میکرده یا نه اصلا از اون روش نمیخواد استفاده کنه، بالاخره میخواد این چیزی که درست کار کنه میخواد چه هدفی برسه، من اون هدف رو براتون محقق میکنم، شما چیکار داری چطوری ها؟ بعد میاد میبینه چه چیزهایی داره، با اون داشته‌هاش میتونه خرابی رو برطرف میکنه. خب ما واقعا خود من واقعا بنام نبود توی شاخه‌های مختلف توی مؤسسه‌ام بپردازم، اما واقعا الان شدیم یه دولت کوچیک، واحد اقتصادی داریم، واحد امنیت غذا داریم، واحد طراحی و مهندسی داریم و همه‌شون هم خیلی موفقن. یعنی الان ما برخی از نهادهایی که متخصص این امرن با ما دارن جلسه میذارن، میگن آقا بیاید مشکل رو برام حل کنید، وزارت خونن، فلان سازمانن، فلان ادارن، اون سازمان به اون عریضی و طویلی اصلا معاونت مخصوص این کار باید می داشت، اصلا بعضا دارن.
چرا نمیتونن؟ این برای من سوال بوده، خود این یه مشکل بوده که خیلی رفتم دنبالش و به یه جایی رسیدم چرا نمیتونن. من خواهم راجع به این صحبت کنم. ببینید این مقدمه، حالا من یه خورده راجع به اوضاعی که چی هستیم الان توضیح بدم و بیام روی حل مسئلهش. ببینید بچه ها، ما این بچه ها به معنی خودمونی بودن دیگه طبعا بهتون بر نمیخوره. ما انقلاب میکنیم، دو سال اول درگیر تجزیه طلبی، یه میخوام برید تو این فضا واقعا غور کنید، یعنی غرق این ماجرا بشید، سعی کنید توی تاریخ فرو برید، فکر کنید اخبار داره میرسه که آذربایجان داره جدا میشه، کردستان داره جدا میشه، خوزستان داره جدا میشه، ترکمن صحرا میخواد جدا بشه، سیستان بلوچستان هم میخواد جدا بشه. یعنی شما تلویزیون روش هم کن، فرض کن الان تلگرام باز کردی، اینستاگرام باز کردی، داری مثلا آمد نیوز رو توی تلگرام داری نگاه میکنی، یا میبینی که آقا خبر فرستاده آقا این تموم شد دیگه، آذربایجان سقوط کرد، اون یکی داره میگه که آقا خلق عرب تو خوزستان، جو بعد تصاویری میبینی از تیراندازی، کشته ها، جنازه ها، بعد توی چه سیستم، نه یه سیستم مستقر، یه سیستم شیر تو شیر. انقلاب یعنی دگرگونی، مثلا خودت نمیدونی چند چندی، نمیدونی کی به کیه، بعد تو چه شرایط، توی شرایطی که این دگرگونی منجر به این شده کلی آدم نیستن، کلی آدم جدید اومدن که اصلا کاربلد نیستن. ببین بسیاری از شما تو دوره دانشجویی از آرمانگرایی دم میزنید، یادتون نره همین آقایون مسئول یه روز دانشجو بودن، یعنی خود شما از همین حرفای قشنگ قشنگ میزدن. وقتی توی سیستم قرار میگیرن، وقتی پشت رول قرار میگیرن، وقتی پا به توپ میشن، دیگه اونجوری که خوشگل فردوسی پور میگه گل بزن، نمیتونن گل بزنن. اون از اون بالا وایستاده میگه آقا شیرجه رو دایب بپر تو استخر، زانوت هم خم نشه، ها گزارشگره، آیا میتونه خودش این کارو بکنه؟ نه، خیلی سخته، خیلی سخته، چون با این یه بار شما یه اداره کارتون میفته روانی میشید، برمیگردید سرسام میخواید بگیرید، میگه چه خبره، این چجوری داره کار پیش میره. بعد کلی آدم که کار بلد نیستن، یه اومده مسئول یه جای شده، نمیدونه چی به چی هستش. حالا خلاقیت داشتن، جوان بودن، انرژی داشتن، خدا کمک کرده، اینا رو همه اصلا از حرم بنشم، چون 40 سال ما هستیم، همین یعنی وجود امام زمان. مهمترین دلیل بر وجود امام زمان همین که 40 سال جلوی این همه دشمن شما میتونی باشی. آمریکایی که شوروی رو با نصف دنیا دستش بوده رو موتورش آورده پایین. تو میخوان بهت بگن آقا غنی‌سازی داری نداری، داشته باشی نداشته باشی، برجام فرجام سرانجام، او داشته، بمب اتمش هم داشته، موشک اتمش هم برده تو کوبا مستقر کرده، یه وجبی آمریکا دست دست با خطا کنی میزنن. تونسته انقدر موفق بوده که آلمان رو نصف کنه، شرقی غربی، کره رو نصف کنه، شمالی جنوبی، اروپای شرقی دست او بوده، این استانای اروپای شرقی، لهستان، مجارستان، بلغارستان، چه میدونم. خب بفهمید چه شرایطی. بعد یه سری آدم اومدن جوونن، همین شما رو یه مملکت بدن دستتون. خانم ابتکار مترجم چیز بوده، گروگانا بوده، افتاده توی چیز دیگه، تو بازی. حالا بیا بسم الله یه کاری امام محیط زیست، بسم الله، اون یکی نمیدونم توی فیلم فلان حزب سیاسی را بنه، چقدر بلدی کار سیاسی. میخوام این مرم ببینید، همون خواهد مؤلف ها رو فاکتران رو. یه عده آدم انقلاب شیر توشه، فقط میگفت آقا این ساواکی میرفتن یارو میکشتنش. یه زن و شوهره با هم دعواشون شد بعد انقلاب، اوایل انقلاب دعوا خیلی جدی شد، به فوشای بغدار اینا که کشید، گفتش که خب بسم الله درستت میکنم، میرم میگم ساواکی، اونم گفت منم میرم میگم تو ساواکی. رفتن هر دوتا گفتن که زنه، گفت شوهره، شوهره گفت زنه، گرفتنش، هر دوتاشون ساواکی بودن، واقعا ساواکی بودن، به خاطر اون تحفظی که باید تو سیستم‌های امنیتی باشه به هم نگفته بودن. مثلا این اداره سوم کار می‌کنه که اداره هشتم ساواک کار می‌کنه مثلا. یه اوضاع این شکلی. بعد انقلاب کردیم آگه همه یه دستن؟ نه، یه کلیت رو می‌خوان. اون کلیت ببینید چه شاه نباشه. ببین شما تو نف یه خیلی ساده حرف می‌زنی. یهو میام اینجا میگم آقا اونایی که عینک چششونه نباشن تو سالن. یه دستور میدی، کاری نداره. چی باشه کار سخت میشه. همه گفتن شاه نباشه، چه مدلی باشه. حالا اینجا چند مدل آدم به وجود میاد، ملی مذهبی ها هستن، مجاهدین خلق هستن، مارکسیستا، کمونیستا، مبارزین مسلمان، مبارزین مسلمان هم باز یه طیف نیستن. اینا باز خواسته هاشون متفاوته، یه عده نگاه های پرگماتیستی دارن، یه عده اصلا قرآن رو تفسیر به رأی میکنن، از تو دلش ترور یه سری از انقلابیون در میاد. فرقان چرا آدم میکش؟ بعضی از جزوه های اینا رو میخونی مخت سوت میکشه، اینا آدم میکشن، متحری میکشن، میگن طرفدار سرمایه داریه. چرا؟ چون اسلام میگفته شما نه اون چیزی که توی کمونیسته میگی، نه اون چیزی که توی سرمایه داری میگی. اسلام سرمایه داری شخصی رو به رسمیت شناخته، اما از اون برم میگه دفاع کن از طبقه مستضعف. هر کس یه بخشی از ماجرا رو میده، آدم میکشتن به سادگی، طرف اسلحه بده که میذاره یکی رو میکشت، زندگی یکی خاتمه میداد. بعد حالا اینا رو داشته باش، این طرف ماجرا میخوام شلمشورا رو ببینی، تو دل این شلمشورا تمام اون سرویس هایی که قبل از انقلاب تو اینجا کار میکردن، شوروی کار میکرده، کاگبه، موساد کار میکرده که امرکاریش با سواک اسمش زیتون بوده، CIA کار میکرده، MI6 هم که ماشالله و وزارت مستعمراتشون 200 سال بود تو بودن تو مملکت، هر کدوم روی حوزه و روی بخشی تسلط پیدا کردن، منبع دارن، آدم دارن. بابا اسناد کودتای 28 مرداد داره میاد بیرون، هنو روی سیر از اسما دارن ماژیک میکشن. 28 مرداد 32 97، چرا این چیز اطلاعاتی که بعد 30 سال نمیسوزه؟ بابا چون اون یارو که جاسوس بوده هیچ، بچهش هم مرتبطه، میدونی این شبکه خانوادگی میشه دیگه، بچهش هنوز داره کار میکنه واسه اون سرویس، هنوز داره زحمت میکشه، هنوز داره یه مش لقمه نون حلال در میاره توی مملکت. تو هر شکل و قیافه میتونه آخون باشه، میتونه ریشو باشه، میتونه پاسدار باشه، میتونه بازاری باشه، میتونه سفیر باشه، میتونه وزیر باشه. بعد تو دل این ماجرا شما یه خورده که پیش میاد ببینی، خب نفوذی ها این سرویس ها رو میبینیم، نگاه کن کشمیری شورای عالی امنیت ملی، یعنی تمام تصمیمات مهم امنیتی کشور میره تو شورای عالی امنیت ملی، توی اونجا نشسته دبیری داره اونجا میکنه، این جاسوسه. فرمانده نیروی هوایی جاسوسه، فرمانده نیروی دریایی جاسوسه، فرمانده کل قوات و رئیس جمهور هم جاسوسه، یعنی کل نیروهای نظامی زیر نظر اونه. بنیسه تو اسناد لانه جاسوسی با اسم مستعار استی لوردمان جاسوسیش مهرز شده بود، که دانشجوها بپرسید از همین دانش تو خاطراتشون بعضیشون نوشتن، هرچند حالا بعضیشون چپ شدن بعضیشون راستن، نمیدونم کاری ندارم، اما اون موقع که چیزای گفتن هنوزم میگن که ما خواستیم بریم بگیم، ما تو اسناد پیدا کردیم بنیسه این که اصلا نیاد بر ریاست جمهوری رد صلاحیت بشه، میگه آقای نذاش، اون آقای هنوز ننداست میمم میگه درست راست میشن. بعد ما فکر کنم مثلا انقلاب شد یهویی مثلا سرویس های امنیتی آداپت میکنن. اینا در کنفرانس گوادالوپ کشور اروپایی نشستن و گفتن رفتن شاه قطعیه، اینا پیروزن، تمام نظرسنجا میگه شاه نیست و کسی هم که بیاد جمعیتی و به لحاظ چیز این مسلمونا قدرتشون بیشتر، اینو قدرت رو به دست میگیرن، ما برای بعدش برنامه‌ریزی کنیم. شما برید ببینیم کسایی که با امام خمینی از نوفل و شاتو اومدن فرانسه اومدن سرنوشتشون چیا شد، تونه کیا در اومده، کلی اعدامی تو همون هواپیماست. درگیر این ماجرا یه خورده میای جلوتر، اختلاف نظرات دیگه، هر کسی یه دیدگاهی داره، یه جهان بینی داره، میگه کار من درسته که میگه من درست، کاری که درسته واقعا. میای جلوتر درگیر 8 سال جنگ میشی، 8 سال جنگی که همون 2 سال اول سوریه بودا، دو سال سوریه مگه چیزی شد؟ کشور خارجی باش حمله نکرده سوریه، شهرهای مرزیش گفتن میخوام جداشی، یه تیکه گنده از ارتش کنده شد، شد ارتش آزاد، اینه سوریه الان. سوریه این نبود که فهمده کل قواش جاسوس باشه. تو دل این ماجرا درگیر جنگی تمام مسئولین خوبه تو جمع میکنن، دعوت میکنن یه مراسمی 72 نفر پر، یه بمبگذاری هرچی دار و ندار داری میره، رئیس جمهور، نخست وزیر، پر، ایدئولوگای انقلابت، کسایی که بالاخره بلدن با این ویندوز کار بکنن، اونا بلدن با این نرم افزار خوب کار بکنن، دونه دونه رو دارن میزنن، متحری رو میزنن، بهشتی رو میزنن، مفتح رو میزنن، توی ارتشی ها هر کسی رو نمیزنن، دقیق میزنن، یعنی مشخصه این بچه رو انداختنش جلو، بهش میگن آره مثلا متحری طرفدار سرمایه‌داریه، برو بکشش، اما 100 تا سرمایه‌دار دیگه هستن با اون خیلی سرمایه‌دارتر، اصلا مدعی سرمایه‌دار نیست، اصلا مدعی طرفدار سرمایه‌داری نیست، میگه ما حرف کمونیستا رو قبول نداریم. خب بعد از چند سال حرف اثبات شد که کمونیسم از بین رفت. یه حالا باید چیکار بکنیم؟ برو اینو بزن. تو این همه آدم، تو این هیروبیر باید آیت کشته بشه. این همه نماینده مجلس هر کسی نه، آیت باید کشته شه. آقا سپهبد قرنی، آقا نمیدونم چی، اینا فنی دارن میزنن، دقیق دارن میزنن. انگار آقا برای اینکه مراسم برگزار نشه میگه که سخنرانو بزن، یکی مسئول صوتو بزن. ببین یعنی شما همه رو لازم نیست بزنی. بعد تمام مملکت ترور کور را میفته. ترور کور دلیلش اینه، به هم ریختگی عمومی دلیلش اینه که تمرکز را از سیستم امنیتی بگیره. کوروش میدونه چجوری به قدرت رسید دیگه؟ کوروش نحوه به قدرت رسیدنش این بود که علیه پدر بزرگ خودش آستیاک، پدر بزرگ مادریش، پدر ماندانا، گروه های چیریکی درست کرد. 100 تا مثلا گروه 5 نفره درست کرد تو بخش های مختلف قلمرو آستیاک یا همان اجیده هاک، شروع کردن خرمنا را آتیش می زدن. تمرکز سیستم امنیتی آستیاک گرفته شد. وقتی تمرکز امنیتیش گرفته شد تو حکمتانه کودتا کرد. تو نمی رسید چیکار کن، شاید تو مثل این فیلم مادر نیمروز امسالوم دیدی، می رفتیم یه ایست بازرسی نگه داشتن اون بری هنوز مردم پیاده میکنن به رگ برمن. ترور کور، تو مردم رو میزدن، تو خیابون میزدن، تو مسجد میزدن. بعد شما دنبال ربط بودی. خب اینا کیا رو زدن؟ این سیستم امنیتی اینه دیگه، سیستم امنیتی نوپا. برای همین چیز جالب شما بگم، ما تو بخش هایی از سیستم امنیتیمون، حالا اینا نمیگن جای دیگه، بجز اداره سوم که خیلی روش حساس بود، اداره سوم داره اطلاعات داخلی سوال بود، اداره دوم، اداره هشتم تقریبا دست نخورد. 85 تا 90% همان افراد سر کار موندن. حالا شما یه اداره هشتم زده جاسوسی بوده، عیبی نداره. اداره دوم اطلاعات خارجی شما مگه مسئولیت ارتباط با CIA با کی بوده؟ مسئولیت ارتباط با موساد با کی بوده؟ با اداره دوم بوده. تو مجبوری برای مقابله با این سیستم یه سیستم امنیتی درست بکنی. سیستم امنیتی چیه؟ همین مردم جمع شدن، همین انقلابی هست میشن کمیته، همین کمیته انقلاب اسلامی. بشیم بگردیم نگاه کنیم، ژاندارمری داره، شهربانی داره از قبل انقلاب مونده، یکی بیرون شهر، یکی درون شهر، اینو نگه داریم. بعد نمیدونی چی، همین شیر دوشه یک جوره، مثلا قطب زاده رو تو یکم گشتای چیز خورد، گشتای کمیته، یارو نمیشناختش، گفت با من وزیر این مملکتم، وزیر دولت موقتم، میگفتش که من تو رو نمیشناسم، صندوق بالا. طرف انقلاب کرده میشه سر از توی اسلحه‌خونه در آورد و الان دیگه این خدای اون خیابونه. ما چی بهش بگی؟ صندوق اونم از مقاومت کنه، صندوق داد بالا شیشه عرق بده کنه. شیشه عرق بده کردن به خاطر شیشه عرق یارو رو گرفت، بعدن چیز دیگه دار. میخوام بگم اینجوری مدل کلاً سیستم شیر تو شیر. انقلاب دیگه. بعد یهوی درگیر چه 8 سال جنگ میشه. 8 سال جنگی که اینا که میخوام بهتون بگم آماره عجیب غریبیه. کمترین چیزی که گفته میشه ما از 18 تا کشور دنیا فقط اسیر داشتیم. عراقی نه، ما اسیر یوگسلاوی داریم، اسیر فرانسوی داریم، اسیر سودانی داریم، اسیر مصری داریم، اسیر سعودی داریم، اسیر فلسطینی داریم. تکثیر اندازه شده بود. مصر 18,000 نفر نیروی نظامی داده قلوات العروبه. میراج فرانسوی میمد بمباران میکرد برمیگشت میرفت، اصلا خلبان عراقی نبود، فرانسوی بود. مثل همین الان که تو عربستان داره میره یمن رو میزنه، خلبان پاکستانی استفاده میکنه، خلبان اروپایی داره میشینه پشت رول با خود. هواپیما رو میزدن ایجکت میکرد، خلبان میفته میردن ای تو چه چشات آبیه، چجور عراقی هستی؟ اینطوری تمام دنیا دارن کمک میکنن. یه اختلاف موقع تو دنیا هست، کشورهای بلوک شرق و بلوک غرب، اونا پیمان ورشو دارن، اینا پیمان ناتو دارن. ناتو برای اروپا، سنتو برای خاورمیانه، سیتو برای شرق آسیا که دور تا دور شوروی رو بگیره. ما عضو سنتو بودیم ایران. خب میخوام دقت کنید، شوروی و آمریکا با هم به شدت درگیر، سر یه چیزی با هم اختلاف نظر نداشتن. هیچ اختلاف نظر، همدیگر تهدید اتم میگن. اون چی بود؟ زدن ایرو. گفتم بزنید انقلاب زد. ای بابا اینجا هم کش اختلاف نظر میداشتید شما. اون آواکساشو در اختیار قرار میداد، مثل داستان که کربلا 4 اتفاق میفتین دیگه، اطلاعاتو دارن کامل. این یکی تانکا T-72 میداد بهش که اصلا اثر نمیگن. انبارای شام یه سال و نیم اول جنگ تموم شد. ما دیگه شروع کردیم سرهمبندی و خلاقیت و جوان ها اینجور آروم آروم مخشون کار افتاد. مثلا اصلا چه میدونم تفاوت از زمین تا آسمون بین F4 و F14 توی مأموریتاش، یکی مأموریتاش هوایی یعنی بر نبرد هوایی، بره هواپیما بزنه، یکی برش میخواد بره بمب بزنه، یه جور با موشک بره بزنه. میومدن قطعات اینو میدادن به اون یکی، یعنی هواپیمایی که مسئول مأموریت نبرد هوایی داشت حالا بعد میرفت بمب افکن میشد. خیلی عجیبه. یا مثلا چی؟ هواپیما که میشست میخواست دوباره پاشه، یه سورتی پرواز انجام میداد میشست میخواست پاشه، بعد آورهال میشد. ما ابزارشو نداشتیم. این چتری که هواپیما میشینه نگهش میداره، اصلا نداری. چیکار میکرد؟ هواپیما تو آسمون میچرخید همینجوری. تو هواپیما رو میرفتیم تو آسمون بهش سوخت رسانی میکردیم. خلبان ما باید روی خلیج فارس دائم کشیک میداد برای اینکه نفتکشای ما بتونه نفت بفروشه که پول داشته باشیم مملکت رو بچرخونیم. نه جنگو مملکت رو بچرخونیم. چون ما 12% بودجهمون رو توی 8 سال اختصاص دادیم به جنگ، در جریان باشه. هیچ تو سابقه نداشته جای دنیا که کشوری اینقدر بودجهشو در زمان جنگ، در حالت عادی برخی از این کشورها بودجهشون در زمان صلح 20% برای نظامیگریشون، در زمان جنگ میره بالا 50-60-70-80 حتی. عراق اینطور میگن. ما زمان جنگ 20-12% سال 65 بودجهی که به جنگ اختصاص پیدا میکنه 5%. این چه وضعیه؟ این هواپیما باید به نفتم بفروشن دیگه. بعد چند نفر رفتن جنگیدن. ببین اینا رو بهت نمیگن ها، و من اصلا به کل این جوانایی که شبهه دارن من حق میدم، نمیگن. ما هم که بخوایم بگیم ما راه نمیدن تلویزیون، چون هم نمیتونن ممنوع تصویر تابلو کنن بگن چه ایرادی داشته چی گفته. میپیچونن خدا شاهده برنامه ها رو، یعنی تهیه کننده و میان برنامه ضبط میکنن، همش میره تو انباری به قولی. و علم غیب که نداری تو، یه آپشنی رو نصب نبوده که بعدن مثلا به اینترنت وصلی آپدیت بشی، بعد این نفر اینا رو بهت بگه. یک وضع شلم شوربای عجیب غریبی ما رفتیم جنگیدیم. این هواپیما همینجوری میچرخیده بتونن نفت بفروشن، بعد هی میرفته تو هوا سوخت رسانی میکرده، این همینطور میچرخیده. بعد صندلی جسارتن جنگندم اینجوری نیستش که پاشیم یه لمی بدیم اینجوری، همچین چسبیدی به صندلی که نگو. درست شد؟ برید بپرسید از کسایی هستن اینا، باباهاتون، عموهاتون، داییاتون، کسایی که رفتن جنگیدن، برید بپرسید. میگه آمبولانس میمد پای هواپیما، خلبان که همینجوری چارچنگولی قفل شده بود و در میوردی میذاشتیمش تو آمبولانس، بعدم بازش کنیم. بنده خدا رو این شرایط رفتی جنگیدی با تمام دنیا هم دارن میزنن. بعد تو میگی من یه کاری باید بکنم. چیه؟ رگ حیاتی صدام بزنم. رگ حیاتیش چی؟ نفت میفروشه این لامصب. نفت رو باید بزنم. کلی طرح‌ریزی میکنی. شاهکار عملیات نظامی زمینی ما فاوه بلفجر 8. از اروند رد میشی، دقت بفرمایید، از اروند رد میشی. اما خب این واقعیت رو بدونید، مثلا همین عملیات بلفجر 8 تو امور رساس یه عملیات ایزایی داره، عملیات فریب داره. عملیات فریب میدونی چی؟ یعنی این بچه ها میدونستن بعد برای پرپر شدن دارن میرن. یعنی تو یه جای دیگر شلوغش میکردی، اونا فکر میکردن اونجا میخوای عملیات کنی، یه جای دیگه عملیات کنی. اونا میدونستن. عبدالله عرب نجفی از شهدای استان سمنانه، تو امور رساس که وقتی میخواد عملیات کنه، عملیات فریب یا ایزایی بخواد انجام بده، اونجا بری دشمن اذیتش بکنی، حواسش پرت شه. این امام حسین چادر رو خاموش میکنه، میگه ما هممون کشته میشیم، شهید میشیم، اما بدونید یه بره دیگه این عملیات میخواد پیش بره و انشالله بیروزیم. هر کی میخواد پاشه بره بره. این روز عاشورا، شب عاشورا چیز خاموش میکنه. چرا خاموش میکنه؟ میگه پاشید برید. میگه هیچ کس بیرون نرفت، گریه کردن فلان بهمان. این تو این فضا یعنی جنگ پیروز شده. فکر نکنید همش مثلا خدا هم جزء امداد غیبی بفرستیم و یه امداد غیبی بفرستیم. خون دادن، زحمت کشتن. حالا این نکتهشه. این همه ما تونستیم 8 سال جلو کل دنیا وایستیم. اینقدر ساده تو رو قرآن از این جمله نگذرید. 8 سال جلو کل دنیا وایستیم. چند نفر رفتن جنگیدن؟ این خیلی جالب. جمعیت چقدر بوده؟ 36 میلیون. بابا یه 10% دیگه رفتن بی انصافا دیگه. 3 میلیون 600 هزار تا. خیر، 700 تا 800 هزار نفر در جنگ. ما 2 میلیون و 100 هزار تا اعزام داریم فقط. یعنی ممکنه یه نفر 4 بار اعزام شده باشه. فقط می اومد زخمی میشد میرفت. از این 700 800 هزار تا 220 هزارشون شهید شدن. یعنی الان تصورتون بر اینه که آقا مردم اون موقع همه ریخته بودن تو خیابونا فلان به همون بریم به جنگیم. ببین جامعه پشت جنگ بودا، مردم دل میدادن. اگه تو میخواستی تلویزیون کارتونی هم نگاه کنی، ما یادمونه دیگه بچه‌ها، علی کوچولو بود میگه باباش رفته به جبهه نمیدونیم کوچی و این چیزا، یعنی اثراتشو میدیدی. اما تو این حد، تو این حد، حالا پیرزن بافتنی میبافه یکی نمیدونم مثلا نخود کشمش درست میکرد میفرستاد برای جمعه که کمپوت میفرستاد، در اینا نه بابا، اسلحه میخواست واسه جنگیدن، سیم خاردار هم به ما نمیدادن. این که میگن سیم خاردار نمیدادن، واقعا سیم خاردار نمیدادن. مثلا موشکای داشتن اونا، ما هم داشتیم، من تو تموم شد یعنی نمیزد. یه سری موشکات شما نمیصرفید باش تانک بزنید، موشکی گرونتر بود از تانک. موشکی چون کنترل شونده بود با سیم بود، این به درد میخواد تو موارد خاص تانک باش بزنی، نه یه دشت و پر از تانکو. موشک مالیوتکا این آتاری داشت، سیم پشتش بود، پره داشت شلیک میشد میرفت، قشنگ اینجوری کنترلش میکردی، مثلا میزدیش بعدا با چشمت نگاه میکردی. الان اینا لیزری کردن دیتکت میکنه ببینه میخوره اونجا، چه با سیم بود. جالب خدا قسم بهت بپرسید، من چند وقت میشه که این جام بازار دیدم، باش داشتم صحبت میگم، گفتم کدوم عمل دست چی شده؟ گفت گرفته پره مالیوتکا. چجوری تو دست پشت بود؟ برای چی چیکار میکنن اینا؟ اینا با بیل میشستن، موشک که داشت رد میشد بلند میشدن به بغل موشک میزدن منحرفش میکردن، یا سیم پشت موشک رو پاره میکردن که این دیگه نتونه هدایت کنه. ما شما هر جایی بری اینو بگی باورشون نمیشه. RPG میزد به تانک عمل نمیکرد، T-72 شوروی بهش داده به RPG عمل نمیکرد، میدوید میرفت لای تانکا، با موتور میرفت، پیاده میرفت، کمین میذاش. بعد اون تانکا تیربارچی داره، علاقه میکنه، کلی پیاده داره کنار تانک دارن میان، میرفت از تانک بالا، در تانکو باز میکرد، یه نارنجک مینداخت توش میومد پایین که تانکو بتونه متوقف کنه. ما تو الفجر 8 رفتیم فاوو زدیم. شما کشور عراق دیده باشید، مثلثی شکل پایینش که به خلیج فارس میرسه تا همون نقطه فاو، اگر اونجا رو ما گرفته بودیم دیگه نمیتونست نفت صادر کنه دیگه به این سادگی ها، چون عمده نفتی که صادر میکرد خطوط لوله و اینجور چیزا نبود، با کشتی بود. اونا هم چجوری نفت صادر میکردن؟ کشتی آمریکایی میومد پهلو میگرفت نفت میبرد، میگه مردی به کشتی آمریکا موشک بزن، کشتی عراقی نیست تو بتونی بزنیش تو جنگ، مال به یه طرف متخاصم جنگ من بزنمش. همه جوره پشتش بود، یعنی حرومزادگی اینا داشتن که دومی نداره. فاوا رفتیم گرفتیم، عربستان و کویت خبر دادن به صدام، گفتن غمت نباشه، ما نفت میفروشیم به عوض تو، پولشو میدیم به تو. 30 میلیارد دلار کویت، 30 میلیارد دلار عربستان نفت فروخت، 60 میلیارد دلار این دوتا نفت فروختن برای عربستان، هنوز که برای عراق هنوز که هنوز نفتشون هم نداده. بعد از جنگ به خود کویت حمله کرد، گفتن تو فقط نابود کن اینا رو. اینجا یه بحثی پیش میاد که آقا مگه ما چی بودیم؟ حرف خطرناک زد. این باید درک بشه. انقدر بعضی موقع گن زدن، خرابکاری کردن، فاصله گرفته ذهن تو. من با خودم میگم خدایا من چه جوری بگم این متوجه بشه؟ یعنی متوجه که لفظو میشنوه، چه جوری بگم حسش کنه، باورش کنه ماجرا چیه؟ مشکل نفت ما نبود، ما خدام بود نفت بفروشیم. مشکل نماز خوندن ما نبود، یه میلیارد جمع کره زمین مسلمان داشتن نماز می‌خوندن. روزه گرفتن و عزاداری و اینجور چیزا ما قبل انقلاب همین کارا رو می‌کردیم. حج رفتن ما نبود، سعودی اصلا مکه اون بینش همجوری بیکار شدن حج میرن. یه چیز دیگه اینجا مشکل داشت. یه حرفی زده شده، یه نکته‌ای وجود داره که این خودش یه سرفصلیه. یک بخش برمیگرده به عقاید صهیونیسم جهانی. یه بخشی برمیگرده اون صهیونیسم جهانی که به به اون حکومت جهانی خودش فکر می‌کنه. یه بخشی برمیگرده به ادعی که یه سری از منافع رو تو این حالت ها می‌دیدن. یه مثال برای شما، دو تا کشور شیعه افتادن به جون هم هشت سال. انبارش خالی شد رو سر صدام. شما میدونید همین الان چه لعمی دید، الحمدلله خوشحالید خوبید. بنابر این بود بعد از اینکه عربستان یمن رو یه سر کنه بعدش صدام جدید به شما رو بزنه. فکر 500 میلیارد دلار برای عمش رفت بهش سلاح فروخ، موشک 2000 کیلومتری برای کجا خرید عربستان؟ دنبال صدام جدید بودن. دفعه قبل انبارای شاه خالی شد، این دفعه انبارای موشکی باید خالی شد. آقا من دیوونه ما رو بزنم. صدام دیوونه بود؟ چی شد زد؟ همون مدل. نه برده ی آمریکان. خدا وکیل ادبیات ترامپ در مورد سعودی‌ها چجوریه؟ میاد تو مملکتشون میخوره میخوابه، موقع برگشتن میگه اینا گاون رفتم دوشیدمشون. تو توییت زده دیگه. تحقیرآمیز. میگه اگه ما نباشیم شما یه هفته فارسی باید حرف بزنید. یعنی نه تنها حاکمیت که هویتتون از ما دارید، از آمریکا دارید. چه نگاهی. بعد این 8 سال جنگ تموم شده، خب ما ضربه خوردیم، اما این جنگ یه سری برکات داشته کنار آسیبهاش. آسیبهاش 220,000 تا نیروی خالص که میموندن بعدا میرفتن نماینده مجلس میشدن، سفیر میشدن، وکیل میشدن، مسئول میشدن، فرماندار میشدن، استاندار میشدن، اینا تصفیه شدن رفتن شهید شدن. همیشه این کار میکنن. تو عراق چه اتفاق افتاد؟ نیروهای خالص انقلابیشون که جیگرشون میسوخت برای کشورشون همه رفتن توی هشت و شعبی و سپاه بدر و نماندگی های مجلس افتادن سوش پدر سوخته. ببین تو عراق چه خبره؟ میریزن مجلس رو میگیرن، این میگه اون دزده، اون میگه این دزده. میگن تو فقط، تو فقط از مرزها دفاع کن، کار دیگه دخالت نکن، تو فقط به درد این میخوری خوب خون بدی، کیسه شنی خوبی هستی، باید بشه خاکریز درست کرد. ما بلدیم سیاست مداری، ما بلدیم تو مزایده ها مناقصه ها شرکت کنیم، تو برو خون بده. همین این روشه. این آسیب ها بوده. بله پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه دنیا بود، زدنش. ما کلی هزینه حالا باید بدیم برای سازندگی، اما میخوام اینا واقفم چون میدونید دیگه چیز مشخص جنگ هزینه هاش دیگه، نیروی انسانی، مالی، منابع و چه و چه و چه، هزینه فرصت. یعنی 8 سالی که جنگیدی اگه برای یه کار دیگه وقت میذاشتی خب جلوتر بودی، درست؟ 10 سال اول انقلاب فقط به این چیزا گذاشته. اما برکاتش چی بود؟ بعد از اون یک کس جرئت نکرد ایران حمله کنه. چرا؟ میگفتن اینا کشوری هستند که شما میتونی جنگو باشن شروع کنی، اما خاتمه دهنده جنگ نیستی، ولت نمیکنه. دو، جنگ جلوی کل دنیا وایستادن یه بلایی سر یه سری از مردم آورد که عجب میشه. یکی از دردآورترین قصه هایی که در مورد مغول‌ها، حمله مغول‌ها تعریف میکنن، ماجرای اون سرباز مغولی که اومد دید یه جا کلی چند صد نفر آدم، حالا عدده بیشترم گفتم، من دارم ملاحظه میکنم میگم چند صد نفر، یه جا قایم شدن. اومد نگاه کرد، اینجایید؟ گفتم آره. گفت بابا وایسی برم شمشیرم بیارم بکشم. رفت شمشیرشو برداشت آورد دونه دونه‌شو رو گردن زد. یه نفر اونجا جرئت نکرد قیام کنه. اینا از ترس مرگ مرده بودن. جامعه جهانی در مقابل صهیونیسم، واقعا صهیونیسم به معنی واقعی، تو رو خدا یه بار از خودتون بپرسید چرا تو این دنیا نمیشه کسی اسرائیل رو نقد کنه؟ چرا کسی تو این دنیا نمیتونه به خطوط قرمز رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها نزدیک بشه؟ چرا شما حق نداری در مورد هولوکاست تشکیل کنید؟ تو این دنیا راحت شما میتونید بگید آقا خدایی نیست، پیغمبری نیست، کاریکاتور میکشم، جوک درست میکنم. چه فیلمایی که دیگه علیه حضرت مسیح نساختن اینا. اصلا پیغمبر خودمون رو نمیگم. چی گذاشتن بمونه از خطوط قرمز عقیدتی 2 میلیارد مسیحی رو زمین؟ اما شما حق ندانی به خط قرمز 15 میلیون یهودی نزدیک شد. 15 میلیون. حتی حق نداری بگی که آقا 6 میلیون نبود، 5,999,000 تا بود. دستگیر میشی میری هلفتونی. آی رابرت فوریسون، ایشون نه انقلابیه نه ایرانیه، یه استاد دانشگاه سنت شناس فرانسویه. ایشون شک کرد، رفت تحقیق کرد، به یه جمله یک عبارت 100 کلمه‌ای رسیده. پشت کارتش اومده بود ایران الان 80 سالش. به من میگه من خودمو که اخراج کردن دانشگاه، پدرم رو به کنار. میگه بچه‌هام نه نوه‌هامو دارن تو خیابونای پاریس از جو ببینن میزنن. گفت زندگی رو برات ناامن می‌کنن. آدم بعضی موقع مقاومت برای خودش انجام میده، اما برای زن و بچه‌اش کار سخت میشه. میگه نوه‌هامو میزنن. عکسشو بزنید تو اینترنت، کلی عکس خونی مالی که گرفتن تو خیابون زدن دندون مندوناشو بنده خدا خود کردن. زندان رفت بیچاره شد. میگه آقا من تحقیق کردم، یک نفر توی اتاق‌های گاز خفه نشد. دروغه. یادم تخصصش سندشناسی بود. شما حق ندارید، چون تابو داره. هیچ کسی فکرشو نمیگه. یه چیزی هست، شاید شما تو بچه‌ها اینجا روانشناسی خونده باشن، بچه‌ها روانشناسی باشن توی جلسه میگم. ببین دقت بفرمایید. یه کاری این روانشناسا انجام میدن، فیل به اون گندگی از دو متری جلوتر نمیتونه بیاد. کلش میکنه تو دهن شیر، با نمک بازی در میاره، داره میاد بیرون، شیرمش غلطی نمیکنه، شیرش دو گربه. اینو چیکار کردن؟ بلا سرش بودن. این کک قهرمان ارتفاع پرش دنیاست، خوب میپره، میذاریش تو لیوان میتونه بپره بیرون. اینو برمی دارن یه شیشه خیلی نازک میذارن روی لیوان، این هر دفعه میپره انقدر میپره کلش میخوره به این شیشه. چند مرتبه که تکرار میشه دیگه این بنده خدا بای دیفالت ارتفاع پرشش میشه سطح لیوان. بعد دیگه شیشه رو برمی دارن تو لیوان میمیره، بیرون نمیتونه بیاد. این موارد متعدده، یارو کسی که رو تربیت حیوان و اینجور چیزا کار میکنن میدونن چی میگه. واقعا مردم دنیا اینجوری شده بودن. شما حق ندارید همچین کاری بکنید. شما نمیتونید تصور بکنید ریختن توی سفارت آمریکا و گروگان گرفتن آمریکایی‌ها یعنی چی. اصلا اون حس رو ندارید. شما خود این ماجراش سخنرانی ها کیا تحریک کردن، باید قبلش مارکسیستای بار حمله کردن، امام اونو محکوم کرد، تصور بر این بود که بریزیم این دفعه هم امام گیر میکنه چون قبلی رو محکوم کرده. اصلا خیلی جالبه. اون کسی که دستورشو داد بعدش توی نماز جماعت به یکی از این دوستان ما چی گفته بود؟ من دنبال تاریخ شفاییم، رفتم اینو گشتم پیدا کنم. چیزای جالبی داره. زندن اینا. راست راست دارم میچرخم. بماند هم اتفاقه. باور نکردنی بود. بعد 8 سال گفتیم بسازیم. بعد 10 سال. 10 سال از انقلاب گذشته، 65 67. حالا بسازیم. چی روکرد میشه اقتصادی؟ روکرد شد توسعه. دولت سازنده های هاشمی شد گم ساخته. یه سری چیزا عوض شد دیگه. یعنی تو اینجا هدف وسیله رو توجیه کرد. تکنوکرات ها اومدن سر کار. مبنای این بود رسیدن به نتیجه. آدم عنصر و بخشی از سرمایه محسوب شد. من نمیخوام جریان شناسی سیاسی بگم چون سخنرانی مفصل گفتم تو ایام 2-3 ماه گذشته. بعد که تموم شد رسیدیم به توسعه سیاسی. گفتیم تو زمان توسعه اقتصادی واقعا کشور بسته بود، یه روزنامه مخالف وجود نداشت زمانهای هاشم. خود جریان چپ که معروف شد جریان اصلاح طلبی، اصلا برای همین، برای آزادی اندیشه اینطور بلند شد دیگه. اصلا شعار این چیزو چیزا بود. مجبر شو مجبر شو کدوم شو میگفتن و نمیدونم مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم و کلی داستان درست کردن. هاشمی شرکت کرد تو انتخابات، سیوم شده سروشن آقاسی نمیدونم اوه. کتاب نوشتن آل جنابان سرخوش، آل جناب خاکستری، آل جناب سرخوش، آل جناب خاکستری، اکبر گنجی نوشت در مورد قطره‌های زنجیره‌ای و هزار جور داستان. آقا توسعه سیاسی واقعا تو کشور توسعه سیاسی لازم، حرفشون رو بزن. توسعه سیاسی 8 سال رفتن توسعه سیاسی، 28 تا 16 تا 8 سالم جنگ، 24 تا 2 سالم اول، 26 سال از انقلاب گذشته. بلکه عجب ما تو این چند سال که فقط توسعه، چون آیا خاتمی دقت بفرمایید سیاست اقتصادیش خیلی تفاوت نکرد. 70% کابینه هاشمی مدن تو کابینه خاتمی مستقر شد، همون ریل قطار ادامه پیدا کرد. منطقه اینقاب مثلا شما بردیم مثلا واگان ها رنگ کنی، مثلا به جای سیبیل کلوفتی مهماندار بیاد، مثلا یه خانوم خوشخد و بالایی بیاد مهماندار باشه، مثلا چیزای اینجوری شد. به خاطر هم عمده دعوا سر 2-3 تا وزارت خونه بود: وزارت ارشاد، وزارت علوم، وزارت کشور. کسی کار نداشت. وزیر نفت کیه؟ وزیر اقتصاد کیه؟ اونا دارن کار خودشونو میکنن، با همون ریل قبلی دارن میرن. اصلا خیلی اصلا حتی آقای هاشمی میگم 70% کابینه شد داد، با معاون اولش داد. حبیبی رو معاون اول هاشمی شد معاون اول خاتمی. خود خاتمی وزیر ارشاد هاشمی بود. اون سر کار. تو این بوره یه اتفاقاتی افتاد. چی؟ یک تضاد طبقاتی خیلی جدی شده بود. یه شهری در جنوب البرز شکل گرفته بود به اسم تهران که اسمش تهران بود اما از پاکدشت تا هشتگرد اندازش بود. منطقه به منطقه گفتن نه اینجا دیگه قیام دشته، اینجا نمیدونم چی چی دشته، اینجا نمیدونم چی شهره، اما یکی بود. تو همینطور که میرفتی خونه کارخونه خونه کارخونه خونه کارخونه میدیدی تمام امکانات داره میاد تو این مرکز. سیاست آقا این چی بود؟ هیچی، اینجا رو انقدر گرونش کن تا کسی توش زندگی نکنه. الان دیدید دیگه دوباره این شورای شهر بر مبنای همان تفکرات برگشته. الان دارن چیکار میکنن؟ تهران دارن گرون میکنن. میگن تونلا رد شید پول ازتون میگیریم، تر زوج و فرد وارد شید پول ازتون میگیریم. الان به جریمه های رانندگی عوارض شهرداری دقت دارید یا اونی که ماشین دارن میفهمه من چی میگم؟ یه جریمه داری جدا، یه عوارض شهرداری جدا، این دوربینه شهرداری میزنن جدا برات کنترل میافتاده داشت. یکم پلیس راهنما رانندگی میگیره جریمت میکنه. یه کاری میکنیم، اون موقع میگفتن زیر 5 تومن کسی درآمد داشته باشه نتونه زندگی کنه. پاشو بره. منتها آیا اینجوری مردم پا میشن میرن؟ نمیرن. چی میشه؟ حاشیه نشینی شکل میگیره. طرف بله تا دیروز مثلا چه میدونم پاسداران بوده نمیتونه میاد پایین. میاد پایین مثلا میاد نارمک. آقا دیگه اونجا نمیتونیم زندگی کنیم. برو پایین میاد نظام آباد. همین دارم تو جنوب دارم میاد. آقا بیا پایین تر نمیتونیم بریم برسیم اونجا. رسیده شاه عبدالعظیم بنده خدا همینطوری. از داراباد امام علی رو بگی بیا برده شاه عبدالعظیم. خب بیا پایین. بعد دیگه بریم چی؟ بریم آقا بریم قلعه حسن خان زندگی کنیم، بریم پاکدشت زندگی کنیم، مثلا مامازن بهش میگفتن، بریم این طرف اون طرف شروع کنیم زندگی کرد. یعنی این شهر یهویی هی اینجوری خودشو باز میکرد تا شده بود که انهو همم دارن میان تهران. چرا؟ چون نه تنها اقتصاد تهرانه، تعلیم تهرانه، تربیت تهرانه، امارای تهرانه، امکانات تهرانه، فهم و شعورم تهرانه. از نظر اینو الغا کردن به جامعه. تو شهرستانی مثل آدم نیستی، شوخیات هم مثل آدم نیست. تو رسانه ها تحقیر، هر جایی روستایی داره نشون میده با جلیقه یعنی کلاهی بیلم دستش، والا ما این همه دعات رفته یعنی من شما لباس میپوشم با طنز و فلان اینجور چیزا. ببین این چون فکرشون بود، چون فکر میکردم مدل توسعه یعنی همین. من مدل توسعه شون آمده بودم، مدل توسعه کجا رو انتخاب کرده بودن؟ مدل توسعه متوازن، نه مدل توسعه لوکوموتیوی. یعنی یک جای کشور رو ما توسعه میدیم، بقیه جاها بعد گازشو بگیرن اون بشه لوکوموتیو، واگونا رو بکشه ببره. نه عزیز من اینجوری نشد. واگونا بدبختا داشتن کمک میکردن لوکوموتیو خپل تنبل کرخت را بره. تمام در شهر کارخونه ها دودشون رو تو شهرستانا میدادن به مردم، دفتر مرکزیشون تهران بود، پولا رو میآوردن تهران. چی شد؟ دود و بدبختی و بیچارگیش مال عراقی‌ها بود، پولش برای تهرانی‌ها بود. یک طبقه بورژوا شکل گرفت، یه طبقه متوسط متوقع شکل گرفت که اصلا این آدم هویت مشخصی نداره، خیلی دنبال اینه که کتمان کنه بچه کجاست. وقتی بهشون میگی بچه کجاست، میگه تهران. میگه اصلت کجاییه؟ این اصلت کجاییه یعنی فیلم بازی نکن، ما هم این کاره ایم خودمون. درست شد؟ بگو اصلت کجاست؟ و دوست داری ما که خودمون بابا بزرگ ما نمیشه. میری لبنان، خیلی جالب وقتی ازش میپرسی مثلا شما بچه کجایی، میگه جنوب. ما بچه جنوبم، بقا، بلبک مثلا اینطور. بعدش میگه آها خب چه خبر اونجا چی؟ میگه ما خیلی وقت نرفتم نمیدونم، چون من بابا بزرگم هم بیروت به دنیا اومده. بابا بزرگش بیروت به دنیا اومده، بابای بابا بزرگی اومده بوده بیروت. ازشون بپرسی همون روستا، بعضا روستاشونو میگن. اگه روستاشون معروف باشه، جای خاصی باشه، میگم من اهل نبتیم، اهل بلبکم. میگم من هویتم میخوام نشونه. این خودش نشون میده مردم، و این مردم یه رویکرد اقتصادی خشک پیدا میکنن. یه مثال برای شما میزنم، اینا روانشناسا و جامعه شناسا من کار بکنن. من کلی با این دوستان جلسه میذارم، میرم پیش اساتید روانشناسا میگم آقا بیاید پدیده رو تحلیلش کنیم. ببین چه تو چه مثال برای شما میزنم، شما برید ببینید مثلا 40 سال پیش 30 سال پیش ماشینای ما چه رنگی بودن، الان چه رنگی شده. شما عکسای 30 سال پیش رو نگاه میکنی انگار قوطی اسمارتیزه خیابون، رنگ و رنگ، الان سیاه سفید نقره‌ای مثلا خاکی تو نوک مدادی و این تیف رنگ. چی میگن؟ میگن اصلا کار نداره چه؟ میگه اینو بهتر میخرن. این به خاطر اون روی کرده اقتصادیه. بعد اون روی کرده اقتصادی داره مدل توسعه رو پیاده میکنه تو ایران که اصلا این اصلا متناسب با مردم ما نیست، با زیست بوم ما نیستش. میرسه دولت بعدی، دولت بعدی میگه عجب، خب من باید تمرکز گذاری کنم از کجا؟ تهران. میشه دولت بعد دولت خاتمی احمدی نژاد. شروع میکنه به شهرستان ها رفتن، سفرهای استانی رفتن، هیئت دولت میبره تو شهرستان مستقر میکنه، مردم اینجور چیزا ندیدن حال کردن، رأی شهرستانیان بوست. تهرانیام نه، او رو زمانی که شهردار تهران دوستش دارن، اما وقتی رئیس جمهور میشه زیاد دیگه چیز ندارن. شهر تهران رأی موسوی بیشتره، استان تهران رأی احمدی نژاد. خیلی جالب اینا نیست، تو تحلیل داره. و شهرستان ها رأی احمدی نژاد بیشتره. بعد از اون اتفاق یه دولت دیگه میاد سر کار، جدیدترین دولت های روحانی. اینا چی میگن؟ دولت های روحانی صاحب گفتمان نیست مثل ستای قبلی. هاشمی دولتش گفتمان داره، میگه من تکنوکراتم، دنبال توسعه‌ام. خاتمی میگه من دنبال توسعه سیاسی ام، من به آزادی اورم میذارم، چه چیزا میخوام. حرف اصلاح طلب چیه؟ احمدی نژاد میگه من دنبال عدالت ورزی ام. اما دولت های روحانی هیچ کدوم ترکیبیه، ترکیبی از دولت های هاشمی و دولت خاتمی شکل میگیره و بیشتر هاشمی. حتی من زمانی که آقای هاشمی زنده بود اصلا یه سری از وزرای دولت مستقیم با هاشمی گزارش میدادن، به روحانی گزارش نمیدادن. اولا میگفتن چون روحانی از هاشمی از ما خواسته نمیم، وقتی که هاشمی از دنیا رفت اینا خیلی دیال نمیکردن، بعضیشون هم رفتن از دولت عملا. حالا دیگه این نکته است، اینا رو باید دقت کرد. بعد میبینه همون سیاست‌های قبلی دوباره برگشته. نگاه کنید، تهران دوباره گرونش میکنیم، اینا باشن تهران گرون بکنی، بله شاید مرکز تهران یه خورده خلوت‌تر به لحاظ چی کنی؟ سکنه بکنی. اما همین آدم بلند میشه میره همین جنوب اتوبان امام علی یه خونه میگیره، صبح را میفته، از میاد اینجا سر کار تو شهر میچرخه، دود تولید میکنه، دوباره میره. میخوای پول بگیری پولش هم میده، چون بابت اون پول درآمد داره. درست شد؟ ببین طرح‌های همینجوری الهی تخیلی واسه خودشون میشینن یه چیزی میگن و اینا سیستماتیک اینا مشکل داره. خب این تا میرسن به این 40 سال، حالا یه نکته میخوام شما بگم. اما ما تو این 40 سال چه کارهایی نکردیم؟ ببین شما شاید انتظار داشتید بگیم آقا ما اینقدر موفقیت‌ها فلان بمان، اینا رو میدونیم. آقا ما با این همه دشمنی که هیچ کسی زنده نمیمونه زنده موندیم، این موفقیت خودشه. ما با این همه دشمنی 7 تریلیون دلار ترامپ پول خرج کرده تو منطقه، ما تا مدیترانه، از افغانستان تا مدیترانه رو زمینش دست ماست. این موفقیته. توی صنعت نظامی خیلی رشد خوبی داشتیم، موفقیته. همه اینا رو میدونیم. خب روی یک سری چیزا به خودکفایی رسیدیم، موفقیته. ما میگیم آقا مصر که نه دشمنی داشته، ارتباط داشتن با آمریکا هم با اسرائیل، سفارت خونه داشته رژیم صهیونیستی در اونجا، همزمان ما انقلاب کردیم، اونا کم دیوید رو امضا کردن، مصر کجاست ما کجاییم؟ قابل مقایسه نیست با ما. قیاس هم مع الفارق نیست، نزدیکه به لحاظ جمعیتی، به لحاظ تمدنی، به لحاظ موقعیت ژئواستراتژیکی که مصر داره و ایران داره. خب اما من همه اینا رو میدونم، دارم هم میگم، اما میخوام یه سراغه یه چیز دیگه برم. برادر من، خواهر من، ما جلسات بعد این اتفاق بیفته تو دانشگاه های کم به اینا فکر بشه. ما به خاطر یک سری مشکلات و خلأ ها اگر برطرف نکنیم، اینه اینه که ما با آب کش داریم آب میبریم. هزینه یه سری کارا خیلی زیاده. چرا؟ روک تو این 40 سال ما خیلی از ساختارها رو درست نکردیم، هیچ دست نزدیم، اسمش عوض کردیم. جدی میگم، ساختار بانکی رو تغییر دادیم. شما ببینید 1355 مشکل شاه چیه؟ این بحثاییه که الان تو شبکه‌های اجتماعی دریافتن، بذارید کنار، علمی بررسی کنید. ببین مشکل شاه چیه 1355؟ همین مشکلی که الان ما 1397 داریم. پلن ارزی شاه مشکل داره. بعد انقلاب هیچ کدوم این اصلاح نشد. بانک بازرگانی اسمش شده تجارت. انشالله درست میشه بانک هم. خوب دقت بفرمایید، ساختار سازی های غلطی که وجود داشته، برخی از اینها نتیجه آزمون و خطا بوده. یعنی همون موقع تو غربش هم چیه؟ همین ساختار بوده، منتها اونا 5 سال بعدش فهمیدن درست کردم. اونم یه مثال برای شما، ساختاری که ما خودمون درست کردیم جواب گرفتیم، چون این مستلزم اینه که شما بفهمی این ساختاری که وجود از چه اندیشه‌ای وام گرفته. ببین در غرب، یعنی تمدن غرب، تمدن جدید غرب مدیون سرمایه داریه، پوله. ساختارهایی که میسازه پول توش نقش کلیدی داره، امنیت هم با پول میاره. مثلا میاد جایزه میذاره برای دزدا، هر کی دزد معرفی کنه جایزه پولی میدن، ویسل بلوئر. خیلی هم خوب داره فساد آشکار میکنه، اما مبناش واسه چیه؟ پول. اصلا اونا نمیفهم، اصلا میدونم ما چیز فری به این معنی که ما داریم ندارن اونا. یه سری نرم افزارا رو میبینید اونا نوشتن فری، یعنی تو پول نده، من جور دیگه ازت پول در میارم. چجوری ازم پول در میاری وقتی شما اصلا میپذیری این اپلیکیشن نصب بکنیم، یه اطلاعات گوشی تو رو میفروشم پول در میارم به تو، چاله جای اصلا پول میدم، تو چی کار داری؟ تو ما بفروش، من مثلا چی حالا من اس ام اس دادم به شوهرم، من بشه دردمون میخوره، عیبی نداره بزن استفاده میکن. اصلا ما توی فرودگاه مخونی داشتیم میرفتیم اربعین، یه دونه موکبی زده بودن اونجا همون بچه های فرودگاه، این توریست ها میمدن اینجا میگفتن این چیه، میگفتش که خب رایگانه. بعد میگوه رایگان برای چیه؟ مثلا اونجا مثل رایگان برای تبلیغات باز پولی هست، یعنی رایگان باز اون رایگان بودن به معنی چیه؟ بخشی از فن تبلیغاتشه. الان شما میرید مثلا تو آمریکا ماشین میخرید، ماشین میخرید، بعد از مثلا 4 ماه یا یه دونه پست در خونتون مثلا یه دونه چک $1000 به شما میده، این چیه؟ میگه که این اضافه پول شما بود که ما یه بررسی کردیم دیدیم انقدر پول اضافه دادن تقدیم شما. آقا دمتون گرم بابا، شما دیگه که اصلا برای زنم هم میخوام باشه، میخوام حتما اونجا میکنم. بخش از تبلیغات، یعنی از اول این $1000 کنار گذاشته شده برای این کار. توی این ساختار که پول مبناست، شما چجوری میتونی یه نفر راضی کنی بره جون بده؟ خیلی سخته، چون دیگه جون آدمه. باید ساختار نظامی یک جوری باشه اینطوری تربیت بشه، این همون فیله شرطی باید بشه که تو سخت‌ترین شرایط. بعضی از این سیرکا خیلی عجیبه، مثلا آتش سوزی شده اون حیوان فرار نکرده، تا آتش سوخته، تا این حد این شرطی میشه. درست شد؟ ببخشید من عذر میخوام، اما اینجوری باید شرطیش کنید دیگه. این از گروهبانی رشد کنه بیاد بالا، بله قربان، بله قربان، به این نفر روز دستور بده تو این ساختار تو بیای بالا، مثل دونه‌های تسبیح کنه، یه موقعی کارایی داشته باشه که جنگ شد بگه برو باش تو خاک بیز، بگه چش اصلا فکر اینو نتونه بکنه، بگه چی من میتونم به فرماندهم بگم نه. اون فرمانده کسی که سنش از من بیشتره طبعا، چون سال گذشته درجه گرفته، چون تجربه بیشتری دانش بیشتری داره، بعد ما یهویی میام جلوی اینا داریم میجنگیم، یه ساختاری به وجود میاریم به اسم چی؟ بسیج. یه جوان 22 ساله میشه فرمانده لشکر، یه آدم 70 ساله. هیچ کدوم هم درجه ندارن. اصلا مدل فرق میکنه. به اون میگه باید بری اونجا. این میگه باید جون مادرت نرو جلو. الان تیرت میزنم. بشین. اصلا یه چیز داره به اسم ایثارگری شهادت طلبی. نمیفهمه این چیه. رابرت بایر رو اینا مأمور کردن بیا بفهم شهادت طلبی چیه. این سریال 24 بر مبنای زندگی همین رابرت بایر ساختن، اومد ایران فیلمش هست، بزنید تو اینترنت ببینید، بازدید 3 تا کتاب نوشته، تو هر 3 تا کتابش 3 تا کتابش از من میدونم کلمه شیطان استفاده کرده، شیطانی که هست، شیطانی آنچنان که میشناسیم، نمیدونم چی در جواب شیطان بزرگی که مثلا امام گفت به آمریکا، اینم خواست بگه ایران شیطانه. اومده رفته کجا؟ حرم خمینی میره، میره با فرمانده صدر کل نیروهای مسلح آیه فیروزآبادی جلسه میذاره، میره خونه شهید فهمیده، با خانوادهش صحبت میکنه، میگه این شهادت طلبی یعنی چی؟ برای ما این تفاهم اصلا هیچ شناختی از این ماجرا نداریم. میدونید که در جنگ جهانی دوم هم ژاپنیای همچین کاری میکردن. اخیرا پژوهش‌هایی که صورت گرفته اینا بهشون مواد روانگردان میدونن. اونه میگه خب باشه من میتونم سرباز یه کاریش بکنم، نفهم بره یه کاری بکنه. اما یعنی چی خودش آگاهانه داره مرگ رو انتخاب میکنه؟ اینو باید من بفهم. بعد ما حالا ببین دقت بکنید، این ساختاری که این شکلی ساختیم الان رفته تا مدیترانه رو گرفته، از توش حججی داره در میاد. من اینجا در جمع فرمانده سپاه گفتم، گفتم آقا جون شما بعد از جنگ خطای استراتژیک کردید. گفتن چی؟ گفتم رفتید خودتون شبیه ارتش کنید، اشتباه کرد. ارتش بر مبنای ارتش‌های غربی شکل گرفته بود. بعد اومدید دیگه بس دیگه، دیگه کمتر دیگه پیش میاد امکان داره که یه جوان 20 ساله بشه فرمانده لشکر. فرمانده لشکر الان هم تو سپاه هم یعنی کی؟ یعنی کسی که دیگه ریشاش سفید شده، ها؟ 20 سال 30 سال خدمت کرده، دیگه تو همت و زین الدین و احمد متوسلیان و اینا دیگه امکان ظهور و بروزشون کمه. من میگم بریم نگاه کنیم ببینیم محسن حججی که همچین قیامتی خلق میکنه، اسم داعش رو میشنید میلرزید، داره گرفتش چاقو گذاشته میگه میدونن خواست سر ببره، اون ترسید، این دارم فیلم نگاه میکنه داره جلو میره. برید ببینید پرونده پاسداریش چجوری بوده، من به پاسدارا میگم برید ببینید یه پرونده دارم شایستگی پاسداری اینا چی چم چی چیزی، میگم برید نگاه کنید، برید ببینید تو اون نمره ها اون چیزایی که شما تو دانشکده مثلا دانشگاه امام حسین اینا مد نظرتون بوده. ما جهاد داشتیم خودمون درست کردیم، میرفت روستاها رو آباد میکرد. یه سالهایی که گذشت من به شما بگم جوری بود که اگه مسئول جهاد میتونست مسئول توی مملکت تعیین کنه، مردم میمردن براشون فی سبیل الله میرفتن. اگر جهاد میمون یه روستای محروم توی مملکت نمیموند. سری اومدن ادامش کردن به کجا؟ وزارت جهاد، شد جهاد و کشاورزی، فاتحش خونده شد تموم. ساختارها لهت میکنه. ببین ساختار غلط یعنی چی؟ یعنی اینکه روند غلطه، یعنی اینکه شما اصلا با جیانی انتظار داری با یه دونه پراید مسابقه بدی، اصلا انتظار باطله، درست اون پرایده اما تو جیانی. آقا میرم مایکل شوماخر رو میارم، بهترین راننده دنیا رو میارم، بیار هیچ کار نمیتونه بکنه. امیرالمومنین بعد از 25 سال که به حکومت میرسه یکی از حرفاش اینه، میگه من مدیر ساختارهای غلطی شدم که با اسلام سازگار نیست. شما میدونی چی شده بود دیگه؟ پول، برای پول میجنگیدن. شما هر جا رو فتح میکردی 10% مال خودت بود. برای همین یک بره وحشتناک ما کشور گشایی داریم. 10% مثال زدم ها. من سخنرانی کردم فتوحات غیر اسلامی بر مبنای نشان گواهی های تاریخی دارم اثبات میکنم که هیچ کدام مورد تایید اهل بیت نبود. تمام شبهاتم جواب ده، حتما رو گوش کنید، خیلی از شبهاتتون جواب میگیرید. امیرالمومنین 25 سال شمشیر بیرون نکشیده، بعد 25 سال با حکومت میرسه شمشیر میکشه، سه تا جنگ داره تو 5 سال با 110,000 تا کشته. سوالم با کیا جنگید؟ با ایرانیا، با رومیا، با مصریا؟ نه دیگه، با خود مسلمین داریم جنگید. امیرالمومنین بابا من وظیفم اینجا نیست برم برم حالا اینا تا مرز سند رفتم من برم چینم بگیرم، من وظیفم اینجا درست کردم. آقا زبیر پنجمین نفری که اسلام آورده تو فیش حقوقی، اگر شما زودتر اسلام آورده بودی حقوق بیشتر میگرفتی، عرب میبوده حقوق بیشتر میگرفتی. پول نقد، پول نقد، ببین میگه 1000 تا کنیز داشت، یعنی به اینا میخواست روزی یه قلقل باشون وقت بذاره براشون باشون یه قلقل با هم دیگه بازی بکنن، 3 سال طول میکشید برسه به نفر اول. اینا رو تو شهرهای مختلف پخش میکرد، حالا یه سر چند تا تو مکه باشید یه سر رفتیم حج بشه شما بیاید برید ببینید چیا نمیشن در مورد صحابه پیغمبر. 1000 رأس، 1000 نفر شتر شاسی بلند، 1000 رأس اسب سدان، نمیدونم این شکلی شده بود. فقط میگه فقط پول نقد، پول نقد چقدر لازم داری نگهداری؟ کم لازم نیستش. پول نقدی که از زبیر موند، زبیر که امیرالمومنین در وصفش میگه مازال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، چیزی نمونده بود. زبیر پسر عمه مونه، پسر عمه امیرالمومنینه، پسر صفیه است، از ما اهل بیت بشه مثل سلمان. پول نقدی که گیرش اومده موقع مرگش 59 میلیون درهمه. عرب عدد میلیون نداشته، نمیدونسته چی باید بنویسه، اصلا تو ریاضیاتش میلیون وجود نداشته، با این رقم سر و کار نداشته کسی تو دنیا اصلا. می نوشته الف الف، هزار هزار، 6 تا 0. هر 10 درهم یه دیناره، یه دینار 4.2 گرم طلاه، یعنی 5,900,000 ضرب در 4.2 گرم کن، نزدیک 25 تن طلا فقط ازش مون. بعد تو دنبال سلطان سکه میگردی 25 تن طلا. بنده ها غلطه. حالا امیرالمومنین میگه که خب از همه تون که زودتر اسلام آوردن، نفر دومه دیگه بعد از حضرت خدیجه، تو مردها نفر اول. خب چی؟ از همه تون به پیغمبر نزدیکترم و فامیلترم، دهنم از همه تونم برای اسلام بیشتر جنگیدم. خب دیگه فرمایشی؟ برای همین باید جنگ درست کردن. ساختارهای غلط رو باید درست کرد. ساختار غلط یعنی چی؟ ساختار غلط یعنی این که آقا من اگه میخوام یه کاری درست بکنم تو این دانشگاه، میگم وقتی مدیریت فرهنگی اون مجموعه‌ای که مجوز سخنرانی میده برای یه جایی، یه چیزی رو توی اون نرم افزار مشترک در دانشگاه اوکی داد، طبعا این جزء ابتداییات اون سخنرانی قراره بیاد تو اونجا سخنرانی کنه، پس ورودش اوکی شده تو حراست. بعد شما چیه؟ یک و نیم اینا گفتن باید بلند شی بیاد اینجا، ما تا ساعت 2:58 جلوی دم دریم داریم رایزنی میکنیم، مذاکرات داریم انجام میدیم با حراست‌ها، جون مادرت مردم منتظرم، تو رو خدا باشو برو. یعنی اینجا حتی ممکنه قصدی هم وجود نداشته باشه برای اذیت کردن. این ساختار غلط باید درست شه. یه مثال بزنم بریم تو سوالاتون. در آمریکا دهه 70 یا 80 میلادی پزشکا گفتن ویزیتامون کمه، اعتصاب کردن، 30% مرگ و میر در نیویورک کاهش بده کرد. دولت فهمیدی دکترها بیشتر دارن میکشن، گفت من ساختارهام غلطه، سود رو در افزایش مریض قرار دادم برای پزشکی. درست یا نه؟ پزشکا باید خداشون بشه که ملت بیشتر مریض شن، ویزیت بگیرن. بعد دایره اقتصادی این شکل گرفته، پول نقدم میگیرن، بعضن که کارت نکشی مجبور نشن والیات بدن، کارت بکشی هم به اسم منشی بر این حرکت ها میزنن. درست شد؟ ببین بعد میری پیش یه نفرشون، همون اول یه چکاپ میده، آقا 6 ماه پیش چکاپ کامل کرد، نمیخواد، برو زیر اشعه ها. کجا؟ آها اینا دستگاهشون خود درست، دستگاه فلان آزمایشگاه عالیه فقط. چرا؟ چون 10 تا 15% اون آزمایشگاه دکتر فلانی که معرفی میکنه پول برای این لحاظ میکنه. یعنی یک شبکه‌ای شکل میگیره که سود پزشک در بودن مریضه، خدا مریضا رو بیشتر کنه، نه لامش به کلا مریض، یعنی خدا دکترها بی پول شن. تو ساخت اینا اومدن چیکار کردن؟ برعکس کردن، پزشک خانواده درست کردن، 100 تا پزشک مریض دادن به دکتر، گفتن این 500 میلیون هم پولت، هر چی اینا مریض بشن از اون 500 میلیون کم میشه. حالا دیگه سود پزشک در چی قرار گرفت؟ در سلام. اما یه نکته، بازم مبنا چیه؟ پول. بازم مبنا پوله، مبنا اقتصاد تجاری. الان تبلیغات تجاری اصلا ما بازاریابی دیگه نداریم، تموم شد، بازارسازی داریم. طرف دکترای بازارسازی میگیره، تو چی کار داری؟ کارخونه دار. من اصلا در اینا نیازو به وجود میارم که فکر کنن اگه اینو نداشته باشن بدبختن و برن بخرن. اصلا کاری نداره واقعا اون نیاز حقیقی هست، نیاز کاذب در تو وجود میبینی اصلا میخری اون چیزو، بس که تحت تبلیغاتی. شما الان یه صبح بلند میشید تو غروب چند تا تبلیغات میبینید؟ دقت نمیکنید چون زندگیتون عادی شده. تو خیابون این همه بیلبورد، گوشی تو باز میکنم جو اس ام اس، نمیدونم چرا تلویزیون نشستی لای برنامه‌های بازرگانی برنامه تلویزیونی هم میبینی، برعکس شده. آشپزی داره نشون میده حتما با قابلمه فلان باشه، با قابلمه به همان نباید باشه، کرم حل از اون نزنی پیر شدی، یا اون صابون فلان الان باز یه مدت موهاتون داره. چرا دوست ندارید موهاتون سیاه باشه؟ از بیخ موها رو سیاه میکنیم براتون. اون یکی آقا تنتاکه، نمیدونم، بیا بریم راه بریم فقط. خب چی؟ آ قابلمه همین که ایشون فرمود. حالا ما الکی بیچارهت میکنن، لا تبلیغ قابلمه شما یه برنامه تلویزیونی هم میبینی. آره بعد تمام اینا نیاز سازی. بر آقا میدونستی تو الان مای تابه دو طرفه نداری چقدر بدبختی؟ بدبختی بیچاره فلک زن ابله، تو مای تابه دو طرفه نداری. آقا خیلی مؤمنی بری کردن تو زندگی که اصلا معلومه که دیگه غذا درست میکنن، همه بیرون دارن کار میکنن، اصلا همه اینها میاد چون بازار مبنا پوله. حتی میخواد اینجا میاد چون ساختار ریشه از اقتصاد میگیره، حتی میخواد ایراداتشو برطرف کنه میشه. بعد شما یهویی اومدید توی این مدل به همهشون گفتی نه، عیسی جوانمردی، برادری، دفاع از مظلوم. دفاع از مظلوم یعنی چی؟ منافع ملی الان ایجاب میکنه تو هر 10 دقیقه تو یمن یه نفر کشته شه. من آمریکا پشت عربستان هر غلطی هم بکنه. الان سوریه آره رشورش بده چون کنار شماست. آدم کشتن اینا نشون میده، کشتن اون لازم نیستشون بده. بعد شما، بعد اینا که پولدار شدن رسانه پیدا کردن، اینا که رسانه پیدا کردن ذهن ها رو ساختن، اینا که ذهن ها رو ساختن رئیس شما تنگ کردن. یعنی دولت ها رو در دنیا کیا میرن سر کن؟ سرمایه داره. و ما فرانسوی اومدن ایران، همین جلیق زردا چند تاش اومدن ایران بهش میگیم آقا شما دردتون چیه واقعا؟ ما برای چی ریختید به هم دارید میزنید؟ میگه مشکل ما WTLه. میگه اینی که میگه چیچه هست؟ میگه واشنگتن، تل آویو، لندن. میگه اینا صهیونیستن، اینا استعمارگرن، اینا دارن یه کاری میکنن. من آدم صبح تا شب باید کار کنم و شب تا صبح ابتذال داشته باشم که فکر کنم خوشحالم. من آزاد نیستم، من توهم آزادی دارم. به من مخدرهایی میدن که دردامو فراموش کنم که راحت‌تر براشون کار کنم. زنه رو بیار کار کنه، نگران بچه‌ش، شیرخوارگا میزنیم اون بغل، بیا کار کن. شما یه بار بشینید پا دل کره‌ایا، به خدا قسم بگید نظرتون چیه، بشین پا حرف کره‌ایا. توریستا رو میبینید، برای تمرین زبانم خوبه. یا آی ام ویندو ایت ایز پیکچر، این چیزا برید بهشون بگید. شروع میکنم برای من حرف زدن، میگه شما دارید توی مملکت خدایی میکنید. آقا بی خیال، آقا نگو پدرمون در. گفت نه آقا یعنی چی؟ جلو آب سرد کن باشتده به یکی از این ما داشتیم سرمیدیم دم اینجوری میکنه، بازی میکنه. گفت آب یخ، همون چیه مشکلی داری فلان؟ گفت آب خوردنیه. گفتیم آره دیگه. گفت بنده خدا فکر کنم دنبال سوراخش میگشت که باید پول بندازه. گفت پولی نیست مفتی دیگه. یعنی چی بی خیال؟ نه والا میشه همچین چیزی؟ یعنی شما دوما پول نیست؟ نه ثواب دیگه رفتی فاتحه بفرست واسه این بنده خدا که مرده. نمیدونم بیمه ابوالفضل یعنی چی، متوجه نمیشم. همین آقای فارسان نکته آخرم باشه، اومد بود ایران، ما داشتیم میبردیمش فرنگسرای یوسف آباد سخنرانی کنه، محله یهودی های ما هم هست اونجا، برخی از هموطنان کلیمون هم، بعضی از هموطنان کلیمون هم اومدن تو جلسه نشستن، در مورد هولوکاستشون اومد اطلاعات علمی داد. بعد تورا که داشتیم رفتیم سوار ماکسیما بودیم، این عقب نشسته بود با یه مترجمی شهرداری به ما معرفی کرده بود فرانسوی دیگه. این پسر راننده خود نونبربری گرفته گوشه تو یه نایلون زرد رنگی گذاشته بود این وسط. بعد یه برگش گفت این جلیقه نجاته؟ من گفتم جلیقه نجات؟ گاره تو فرانسه هم به ما گفتن چون از رودخونه چی ممکنه رد بشه تو فلان شهر جلیقه نجات داشته باشه تو ماشین، یه وقت پله خراب شد یه درصد افتادید جلیقه رو چیز کنید. تو عجب تو تهران هم مثلا اینطوری شده و اینا تو ایران. بعد ما هم گفتیم که شروع کردم شوخی کردن، آخه مترجم ناراحت شد، گفت ها سر کارش نذ زشت میرن توی یکی از سخنرانیاش میگیره فکر میکنه واقعا داشم شوخی میکرد. بعد من بهش گفتم از چی ایران خوشت اومد، از چی ایران بدت اومد، اصلا تعارف ندارم، چه زارت میزنن وسط سینت. بعد گفتش که من از آزادگی شما خیلی خوش اومده، تنها مملکتی که تو دنیا جلوی صهیونیست‌ها وایسید، بقیه جیگر ندارم میترسم. گفتم از چی بدت اومد؟ گفت از رانندگیتون. بعد گفتم خب حالا که چیکارش کنیم؟ بعد یه برای چیز جالب گفت، گفتش که من یه سوال برام پیش اومد، یه با 80 سال سن. گفت چرا تصادفاتون انقدر کمه؟ گفتم چی؟ گفت به این ماشین نمی‌بینی، این الان تو فرانسه بود خورده بودن به هم، چرا اینجا نمیخورن به همون؟ الان اینجا بی هوا اومد بیرون اونجا. بعد من یکم فکر کردم راست میگه، حالا خب این اصلا نگاه نکرد پرید تو. گفتم ما یه چیزی داریم به اسم بیمه ابوالفضل. خب بعد من اینم ترجمه که میگم یارو شاکی شدی، برگشت گفتش که گفته میگه آخه بیمه بعد از وقوع حادثه پولو میده، بیمه که جلو حادثه رو نمیگیره، مگه بیمه اسمارته؟ مگه بیمه مثلا هوش داره؟ آخه چی میگیش تو ما فلان؟ گفتم ما خودمونم نمیدونیم راستشو بخوای. خب یه گوسفند قربون میمالن جلو در پلاک و یه بیمه ابوالفضل مینویسن یا الله میزنن به خط. خب جبهه جنگ خیابونای ما سال 20000 تا 18000 تا کشته میده، معادل 8 سال و 18 سال 18000 تا کشته جمع کنی تقریبا نزدیک میشه به همون آمار شهدای جنگ. آقا ما در خدمتی.
خیلی ممنون
شما.
یه سلام بفرستید خدمت شما.
یه نفر اونجا دست داد بزن ناکام از دنیا نره دست بزن. به من قول نمیدم وقتی یه سوال پرسیده باشه مثلا نهج البلاغه رو بخون، من دیگه مثلا سوال کوتاه اما جوابش طولانیه. چشم، این حرف دیگه ای.
گفتن که در زمان انقلاب قبل از تأسیس شدن سفارت آمریکا سفارت انگلستان تأسیس شده بود که در آن سفارت هم کلی اطلاعات کشف شده بود. چرا سفارت انگلستان را سپاه هست و همه اطلاعات از ایران خارج شده؟ چرا چیزی از این ماجرا گفته؟
یه چیز جالب خدمت شما عرض بکنم. حالا من حقیقتا راجع به بحث سفارت انگلیس تحقیق نکردم، نمیدونم، من چون ندونم میگم نمیدونم. اما نکته جالبی خدمتتون میگم راجع به اسناد اینا چی شد. این خیلی جالبه. ببینید اولا ما عضوی از سنتو بودیم، سیستم نظامی غرب، بلوک غرب در خاورمیانه، ما بودیم، پاکستان بود. خب نکته دیگه با شوروی مرز داشتیم، مرز طولانی هم داشت ایران. موقع جمهوری آذربایجان که نبود، اینا همشون ترکمنستان که، اینا همه بخش از جماهیر شوروی، جماهیر جمهوری ها، درست شد. سیستم های شنود بسیار قوی تو ایران کار کرده بودن، مخصوصا تو شمال. برای اینکه ما چیکار کنیم؟ شنود کنیم. برخی از سیستم های شنود منطقه‌ای که آمریکا توی ایران را انداخته بود، برخی از کشورهای خاورمیانه رو میتونست شنود بکنه. بعض از اینها هنوز مونده. من مثلا از نزدیک رفتم شهر سخنی داشتم، رفتم دیدم. اطلاعات بسیار زی قیمتی به دست جمع‌آوری میشد در مورد چی؟ شوروی. حالا انقلاب شده، اون شیر تو شیره، ما داریم اون وسط دعوا میکنیم. اون کسی که بالا وایستاده نگرانه. شوروی میخواد ببینه چه اطلاعاتی آمریکا ازش داشته، این شنودها تو چه سطح میتونن این جمع‌آوری اطلاعات انجام بدن. میخوان ببینن تو ایران شبکه جاسوسی کاگبه کجا بوده، اون آمریکایی ها میخوان، شبکه CIA کجا بوده، اینا میخوان بدونن. و اینا هم یارکشی، مثلا ناخدا افضلی جاسوس شوروی ها بود، مسئولیت داره تو سیستم نظامی که غربیه، دقت کنید، مال شاهه، اما چیه؟ آدم کاگبه است. و او داره جمع‌آوری میکنه آقا ایرانی‌ها تصمیم گرفتن به همچین، اونا باز این طرف جاسوس داشتن. به خاطر همین یکی از نکاتی و نقاطی که نشون میده چه کسایی وصل بودن به اون طرف همینه. من اسم نمیتونم براتون ببرم، اما یه چیزی میگم که میتونید اسم رو پیدا کنید، یعنی بی‌انصافی هم نمی‌کنم، خماری نمیذارمتون. اسم برید ببینید چه کسایی مسئول شدند اطلاعات اداره دومهای ارتش ما رو به دست بگیرن. اداره دوم اطلاعات، یعنی اداره دوم نیروی هوایی، اداره دوم نیروی دریایی، اداره دوم نیروی زمینی. یکیشونو میگم، همین کشمیری که عاقبت بعد میره تو شورای عالی امنیت ملی و بعد تو بمبگذاری رجایی باهنر به شهادت میرسونه. بعد برید فکر کنید چه کسایی اینها چه کار کردن، بعدن به چه تصمیماتی گرفتن و چه کسانی بودن که مثلا میدونید که شعار پشت تابوت رجای باهنر میدونید چی بود؟ آمریکا در چه فکریه؟ ایران پر از کشمیریه. چه کسی این شعار رو میداد؟ چه کسی بود میزد تو سرش میگفت خاک بر سرمون شد کشمیری مرد؟ جایی که امام حسین شهید شده کسی دنبال شهادت زهیره؟ وقتی رجایی و باهنر شهید شدن رئیس جمهور نخست وزیر چرا داشتن القا میکردن؟ رفتن یه زنه ای رو برداشتن آوردن سنگ قبر درست کردن برای کشمیری، تابوت قلابی درست کردن، خاکسترایی که اونجا بود خاکستری میذاریختن توی تابوت. دقت کنید، زنه اومد گریه کرد 48 ساعت. ما واقعا تصورم بر بود که کشمیری هم جز کشته شده است و شهدا است، که این فرصت پیدا کنه مرزهای بیرونی رو نبندن بتونه در. پس ببین شما یه دزدی میشه توی بانک، یه دزدی ساده سرقت که میشه، سه نفر آدم باید هماهنگی کنن. یه نفر به پا وای میسته، یه نفر پشت موتور، یکی برای جفا میندازه اون که دنبالش میکنی نتونی بگیری، یکم پولو میزنه، چهار نفر. بمبگذاری بیای بکنی توی دفتر ریاست جمهوری، دفتر نخست وزیری، تنهای تنها اون اطلاع یه بخشی از این اطلاعات اطلاعات ساواک بود. ببین درک مردم از سیستم امنیتی چی بوده؟ الان تو همین خود شما میگفتی ساواک. تا من بهتون گفتم اداره دوم ارتش بوده. ای همچون جایی هم بوده؟ از قضا میخوام به شما بگم مهمترین اطلاعات اونجا بود. اطلاعات ساواک بوده. مثلا من با یکی از مسئولین کشور صحبت میکردم، من 82 سالشه. همین 20 روز پیشم باش جلسه داشتم. دارم تاریخ شفاهی جمع‌آوری میکنم. ایشون میگفتش که وقتی من رسیدم اونجا آقای صحابی دو تا کامیون از اطلاعات ساواک برداشت برد. میگه ما هیچ وقت نفهمیدیم کجا رفت. خود کشمیری تو اداره دوم ارتش ستوانی که مأمور بوده با این کشمیری بنده خدا هم با این بنده خدا اون ستوان مأمور با کشمیری هم همکاری کنه زنده است. میگه اینو یه حکم بهش دادن اومد اونجا گفت تمام اطلاعاتی که بهتون میگم جمع‌آوری کن. میگفت یه کامیون دو کامیون اطلاعات شد همه رو جمع‌آوری کردیم دادیم به ایشون برداشت برد. ما نفهمیدیم کجا. گفت شما حق ندارید بدونید. متوجه چه عرض میکنم؟ موارد این شکلی بوده. در این شک نکنید اینا توی انقلابی آدم داشتن. آقا همین الان شما مثلا سیستم امنیتی یه خطری شما رو تهدید میکنه، درسته؟ شما توشون نمیری آدم پیدا کنی، بهش میگن منبع گیری. یعنی آدمایی که دارن رو میری منبعشون میکنی به روش های مختلف، تطمیع، تهدید، هر مدلی که بشه دو نفوذ میدی. کشمیری میگن داشت میرفت نهاد ریاست جمهوری، برف اومده بود، یهوی وقت نماز شد، اوورکوتش در بود وسط برفا، انداخ شروع که نماز خوندن. با بی پدری ها برید جلوتر، پنجام دو جلوتر نماز بخونی دیگه. خودکار عوض میکرد. ریشاشو که آن کادر نمیکرد، تا اینجاش ریش داشت، تا اینجا. ببین چطوره؟ شهید رجایی وقتی با هنر روحانی نبود، میگه وای کشمیری وایس باش سرت نماز میخونیم. کشمیری همین بمبر داشت میبرد خونه امام. سید احمد خواب میبینه چی میشه، فرداش میگه که به کمیته دم در میگه درست حسابی بگردی، هیچ کس راه نمیدید. همه بعد گشت. هیئت دولت جلسه دارن، ما میخوایم دارن میرن کشمیر، همین کیف معروفو داره میبره. میگم بازش کن نگاه کنیم. میگه اطلاعات محرمانه نخست وزیری توشه. من نمیتونم باز کنم. شما نامره. آقا یک کیفو یه دقیقه باز کردم ببینی کاغذ اطلاعات لو میره. یعنی من اگه جای اون آدما اینجا دم در بودن اصلا اون آدمو دیگه ول نمیکردم. یعنی خودش مشکوکه. بعد جالبه این میگه من نمیام تو پس بر میگردم. این میگن کیفو تو نمیگه نه من بر میگردم. جالب مثلا ظاهرا اینطور میشه که شهید رجایی میگه اگه این تو نهید منم نمیرم. اینقدر تونسته اعتماد جلب کنه. اون نفوذی جیسون رضاییان که دیگه اسمش جیسون بنده خدا، این نه نفوذی یعنی اون چیزی که اصلا فکرشو نمیکنی. کی فکرشو میکرد مثلا کشمیری جاسوس، کلاهی جاسوس. بعد اینا چیه؟ همین اسما رو مجبوریم بگیم چون اینا پیدا شدن. به گمان شما این همه گند اینقدر خوشگل تو سیستم مملکت میخوره اتفاقیه؟ به قرآن برنامه ریزی کنی یه کاری خراب کنی به این خوشگلی نمیتونی. مایی که بابا مسئولیتی نداریم نشستیم این کنار میدونیم مشکل پلن ارزی چیه؟ یه ده نمیخوان حلش کن. من یه سوال از شما دارم، منصفانه جواب بدیم. شما رو به پیر، به پیغمبر، به وجدانتون، به جوونیتون، به انسانیتتون، این چپ و راست مزخرف رو بریزید از ذهنتون بیرون، یه بار آزاد بتونید فکر بکنید. شما جنگ داشته باشی، مثلا داری با یک کشوری می جنگی، ها؟ یک سال از جنگ گذشته، یک ساله، مزهک نیست نبردت هم هواییه، فرماندنی رو هوایی نداشته باشی؟ مزهک نیست؟ 37% اقتصاد ما با چینه. 1/3 اقتصاد ما با چینه. ما یک سال و نیم تو چین سفیر نداشتیم. بدون سفیر تقریبا هیچ کاری انجام نخواهد شد. چینیا برگشتن تو آخرین پیغامی که به ما فرستادن گفتن شما مثل فاحشه‌های آخر شب به ما نگاه میکنید. نگاهتون به سمت غرب، هر موقع گیر میکنید برمیگردید به چین نگاه میکنید. ما دوست نداریم همچین برخوردی ما بشه. اخیراً باهاشون تماس گرفته شده که فلان مسئول میخواد بیاد اونجا، راش ندادن، گفتن نیاد دیگه. شما تحقیق آقا توی روابط دیپلماتیک تو رو قرآن دم هم جوابمو بدید، مردی جوابمو بدید. تو روابط دیپلماتیک توی دست داری میدی، یه خورده دست یارو محکم بشه، تو اینوری تر میگیری اونوری تر میگیری، وای وای ویلا، این تو بادی لنگویجش چی بود؟ یه سال و نیم سفیر معرفی نکنی معنی چیه؟ یعنی من ارتباط با تو نمیخوام. جز اینه؟ یعنی اونا گیج شدن. ما رفته بودیم یه سفر چی من بچه های زبان چینی دانشگاهتون گفتم یه جلسه بذارید من میارشون صحبت کنم. سه تا از ما 10 نفر از اساتید دانشگاه رفتم اونجا گفتم سه تا اون یکی به توسعهشون بگه یکیشون بحث انرژی رو بگه یکیشون در مورد تحولات منطقه که تاثیر میذاره روی چین و داره روی خاورمیانه آخه حضور پیدا میکنه اونا راجب اینو صحبت بکنیم براتون. به ما میگفتن به ما مثلا انگار داره مثلا که کفتری داره میپره میره میگه داداش بیا نامه رو بندیم به پاد ببر اونجا تو مملکتتون به نفر برسون. به ما میگفتن آها تو رو خدا شما مسئول نمیتونید ببینید میگید زودتر بیاید این دلار رو بذاریم کنار پول دو جانب استفاده کنیم. گفتیم آقا چشم ما نه سر پیازیم نه ته پیاز اما چشم. اینجا من و تو اینجا میفهمیم کسی نیست اینو متوجه بشه. با یک اتفاق بسیار ساده به جلو بسیار از فسادها گرفته میشه. چی؟ از این به بعد تمام بانک ها موظف باشن هر وام بالای 50 میلیون دادن بزنن رو سایت. مگه طرف رفته وام گرفته مگه گناه کرده؟ گفتم چطور طرف میره ماشینش 5 میلیاردی میخره میاد تو خیابون دور میزنه؟ یعنی چی؟ یعنی من 5 میلیارد پول دارم. تو کورش چشاتون درو. چه ایرادی داره این کار؟ مونتا تو که بلد نیستی این چیزا رو مطالبه کنی که. تو رو میشه مچلت کرد. هر روز یه داستان جدیدی، یه قصه جدیدی، یه مسخره بازی جدیدی. الان که یه ماه بریم جشنواره فجر خبره. خبرگزاری ایرنا پست رفته خبر من گذاشتم گفتم رو کانال مساف بزن که مردم آیا میدونستید حبوبات خیلی از گوشت قرمز بهتره؟ بعد امروز ایسنا خبر گذاشته چی؟ آیا میدونستید گوشت قرمز سرطان روده میاره؟ یکی نیم با خودش بگه هنه گفت دست گربه به گوش نمیرسه گفت چیه؟ نجسه. الان یهوی اینا سرطان زا شد؟ الان یهوی اهمیت حبوبات در تغذیه ما بولد و هایلایت شد؟ زمانی که ما داد میزدیم عزیز من گوسفندای میش گوسفندای مادر رو دارن همه رو میخرن میبرن والا تا تاریخ بشر بوده همه دنبال گوسفند نر بودن گوشتش بهتره. چی شده بود که گوسفند مادر برای اولین بار گرونتر شد تو تاریخ؟ میخریدن گوسفند مادر میاد. اون موقع ما بریم تو کانال امنیت غذا اون چه ما هشدار دادیم اولین مجموعه که نسبت به مسئله هشدار داد ما بودیم. اولین کسی هم علنی اینو سخنرانی کرد بنده بودم. بعد دیگه مطالبه کردیم خبری شد و مردم اومدن وسط. یعنی قشنگ تو مملکت خودمون گوسفند ماده میش رو اصطلاحا میخرن میبرن بیرون. حالا اینا رو که بردن مشکل اصلی تو این سالی که داره میاد چون میشه قرار بوده بزن و بعد چیکار کنی؟ تون تون دارد گوشت وارد کنی. خوبه دیگه، خوبه. ما دنبال ما به ازای دلارهای نفتیمون بودیم اون طرف نمیتونست برگرده گوسفند برمیگرده جاش. و اما تو همیشه دیگه نیازمندی داری به اون برای کنجاله ها. یادتونه 7-8 سال قبل کنجاله سویا غذای مرغ روی دریا رو کشتی یه سه روزی به دلایلی موند قیمت مرغ 2-3 برابر شد تو ایران بعد گفتن کودتای مرغ. اینا هیچ کدوم ربطی به ترامپ نداره. بالا رفتن دلار هیچ ربطی به ترامپ نداره. سوریه نصف مملکتشون دست خودشون نیست. سقوط نرخ ارزشون چقدر بوده؟ عراق چقدر بوده؟ اینا همش از همین داخله. امام یه چیزی گفت، این حرف حضرت موسی است. ببینید چه عجیب و جدیده. حضرت موسی هم گفت فرعون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه. فرعون غلطی تونست بکنه؟ همه غلط‌ها رو قارون و سامری کردن. امام هم گفتش که آقا آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه چون همه غلط‌ها رو خودمون میکنیم. اینا واقعیته. یک بخش من راجب نفوذ قول دادیم ببین برادرمون زود رفیقمون زود تمومش کنیم. راجب نفوذ یه سخنرانی کردم توی کرج اونو گوش کنید. یک بخشی رو یه سری اطلاعاتم برای اولین بار انتشار دادم من اونجا. همرم اسناد سواکو انداختم روی تصویر دونه دونه از رو خوندم. چه نفر نگی من ندیدم. قشنگ سند سواکو آوردم گفتم با بسم الله بیا همون با هم دیگه بخونیم. ببینم که نفوذ یعنی چی. الان هم نیست، مال خیلی قدیمه. سری دل بولارد 1320 نامه نوشته به کشور انگلستان، محمد علی فروغی دولتش اومده سر کار 1320. 12 نفر وزیر داره دولت محمد علی فروغی. سری دل بولارد میگه 5 نفر اینا یهودیان، برو بگرد بگو کدومن، ای تونستی پیداشون کنی. اسما همه عباس، حسن، حسین، محمد، علی، تنها یک نفرشون رو میدونیم یهودیان، عباس قلی گلشایان. چهار تا دیگه نمیدونیم چی. من میدونم ها، بچه‌هاشون هم میشناسن. برید ببینید کجاهان. خاوری، چفیه مینداخ، ردیف اول راهپیمایی بود، پولا رو فرستاد کانادا. برای کی فرستاد؟ شما دیگه کاری نداری. فرستاد کانادا، وای دزدا. برای یک یهودی دیگه میفرسته از خانواده میرزاخی. میرزاخی، میرزاحی، میرزاخی یعنی یهودی شرقی، درست شد؟ پسرش بعدن سر پولایی که فرستاد اومد، اون یارو اینا به هم میزنن. ببین دیگه دوز که به دوز بزنه شادوزه. سر یه پروژه ساختمانی با هم به اختلاف خوردن. تو کانادا پرونده قضایی دارن، پرونده حقوقی دارن. پسر خاوری یه طرف ماجراست، اون یارو هم یه طرف دیگه است. چرا این پولا رو میفرستده برای یه نفر دیگه؟ آیا بین نام خانوادگی خاوری که این هم یعنی شرقی و اون ارتباطی هست؟ نمیدونم، شاید هم میدونم، نمیخوام چیزی رو بگم، نمیدونم. آبد بعدی. آیا
گفتن که دو تا سوالی میکش گفتن که این از هزبالایی محترمه که از اتراها دست بسته هم بودت ندارن از تذکرات اوزیدانی دادن این داستان ها و قابل به براحت ایشون در مشکلات و فسادهای هستن و دومه گفتن با تجربه مخواهد دوگاه در این سوالی چی؟
ببینید آقا، سوال خیلی خوبی، من قبلا هم جواب دادم اما چششون اینجا میپرسید، من مجدد سعی میکنم خلاصه هم بگم. اولا سیستم حکمرانی، این گفتم تا شما دانشجو بیرونی زیاد درک صحیح از سیستم حکمرانی نه. خیلی هم گفتم ما بریم عوض میکنیم، وقتی رفتن چی؟ عوض که نکردن چی، خرابترش هم کردن، چون اون کار غلط ولو غلط دیگه به یه سکونی رسیده بود. اینا میمدن یه تغییری میدادن، اون غلط قبلی هم نبود، یه غلط جدیدی میشد، میشد غلطن در غلط، مردم آسی میشدن. ببین یه مثال من براتون میذارم. آقای دکتر روحانی 7/2/92 7 اردیبهشت 92 یه مصاحبه داره. احمدی نژاد زمانی که دولت رو تحویل گرفت، پایه پولی کشور 68 هزار میلیارد تومان بود. مجموع نقدینگی تو کل کشور از بانک‌ها، جیب من و شما، همه پول. خب؟ چقدر؟ 68 هزار میلیارد تومان، نه ریال. توی 7 سال، اون موقع که آقای روحانی حرف رو میزنه میگه توی این 7 سال رسون به 450 هزار میلیارد تومان. وقتی شما نقدینگی رو رشد میدید یعنی خلق پول کردید. کی اینجا اقتصاد میخونه؟ تو معادله معروف اقتصاد اون طرف معادله چی رو باید گسترش بدی؟ تولید. یعنی این پول باید صرف چی بشه؟ تولید بشه. سیاستشون چی بود؟ این تولید رو مخصوصا اومدن تو زمینه چی؟ راه، ساختمان، مسکن مهر. فقط بانک مسکن 45 هزار میلیارد تومان تو این تولید نقدینگی نقش داره. من همین هفته پیش سخنرانی داشتم بر مدیران بانک مسکن، درست شد؟ آقای روحانی اینجا این نکته ای رو میگه، میگه که آقا اینم به تحریم ربط داره. سال آخر احمدی نژاد تحریم بوده دیگه، میگه اینم به تحریم ربط داره یا به سوء مدیریت. اوکی، چقدر احمدی نژاد زیادش کرده؟ 68 رسونه 450، یعنی چقدر؟ 380 دو تا ها، چقدر؟ یه همچین چیزی. حالا 380 روندش کنی، 308 اصلا 400 هزار، مهم 400 هزار میلیارد تومان رشد داده. آقای روحانی 450 هزار میلیارد تومان تحویل میگیره، الان که دارم با شما صحبت میکنم 1620 هزار میلیارد تومان شد. اون 400 هزار تا زیاد کردن، چقدر زیاد کرده؟ 1150 هزار میلیارد تومان. 1150، یه هزار دیگه هم بذارا، 1000 میلیارد تومان تو چند سال؟ تو 5 سال. خب شما یه نگاه کن، تو به اون چیز نقد داشتی، و قبولم داشتی که این ربطی به تحریم نداره. چرا خود اینطور عمل کردی؟ منتها کسی با اینا کار نداره، کسی اصلا اینا سوال نمیپرسه. همه باید حواسشون بین باشه ببینن کی تو جشنواره فتح چی پوشید، علم الهدا جدیدن چیز نکته جدید گفته یا نگفته، ها دخترها برن بالاخره ورزشگاه نرن ورزشگاه، این نون شب واجبتره. اهم و مهم وقتی قاطی شد، من نمیگم اینا مهم نیستا، اصلا حرفم نیست، کدوم مهمتره؟ ببینید این اتفاق میفته. پس حکمرانی اینی بشینی واقعا لنگش کن و بعد انشالله درست بشه. نه ببینید تو خودت چیکار میکنی. دو، ببینید آقا وقتی ساختارها غلطه، شما امیرالمومنینم بذاری سر کار با شما چی گفتم آخرش می چی میفرماد؟ میفرماد که من شبیه خیاطی شدم، شما یه جامعه سچاک، یه طرفو میدوزم اون طرف جر میخوره، اون طرفو میدوزم این بر جر میخوره. خدا مرگتان دهاد، ای کاش هیچگاه شما را نمیدیدم و هیچگاه نمیشناختم. شما زمانی مردم و همراه میتونی بکنی که این یا یک شبه انقلابه، یعنی همه همراهن، مثل چی؟ انقلاب 57، یا ساختارهایی رو به وجود آوردی هول میدن همه رو همراه میکنن، این اروپا، این آمریکا. شما نمیتونی از ببین، یعنی یه چیز قانون شد جیگر داری اون قانون رو بشکن، ولو قانون به غلط باشه باید انجام بدی. ما الان یه چیز بین این دوتایی، تا ساختارا درست نشه همینه. حالا این نکته، من یه روزی برنامه زنده تلویزیونی بود، یه همایش بزرگ برای امام زمان بود، ما هم سخنرانش بود، کلی نامنگاری با صدا و سیما که تو رو خدا بیاد اینجا اینو پوشش بدید. شما دیدید که مثلا ما کارهای فرهنگی که ما کردیم، کس دیگه یک دهمشو کرده، 23-60 بار ازش گزارش دهیه کرده. اما از کاری که ما میگم اصلا ما تو اصولگراها بندر بایکوت خبری کردن، اصلاح طلبا تمسخره تبلیغاتی، ما میشینی پا میشی خدایا بس دیگه خسته شدیم، تقطیع میبینید کلیپای بندر رو، همینه کلیپای بندر تقطیع میکنن یه بخشیشو میذارن، این اصولگرا بایکوت، اصلاح طلبا تخریب، این مدلشون. من از هر جفتشون هم حالم به هم میخوره، یعنی آسایش هم کردیم که اینا شهرشون کم کن برن، آدمای درستشون بمونن، تو همشون هم آدم درست هست اونا بمونن، اما این ساخت، این سیستم، این مدلی، این شکلی که اینا دارن کار میکنن باید برن. اصلاح طلب و دولت نمیتونن نگه دارن، اصولگرا مردم نمیتونن نگه دارن. اصلاح طلب رو ازشون کار نخواهید، حرفای قشنگ قشنگ برات میزنن. الان شورای شهر دیگه 2 سال اومده 3 تا شهردار عوض کرده، 2 تا خیابون اسمش عوض کرد، جز این بوده چیکار کرده؟ هاشمی نیایش میشه هاشمی، نفت میشه مصدق، ترافیک حل میشه. چیکار کنیم؟ حلش کنیم، پولیش میکنیم نیان، صورت مسئله رو پاک کن. الان شما میگن که رئیس صنف قنادا زده بود که 40% تو سال گذشته خرید شیرینی کم شده تو ایران. گفتن الان بعید نیستش که این مسئولین، الان ما اسم بردیم اونجا، اینجا نمیگم، که از مسئولین الان بیاد سخنرانی بکنه بگه یکی از برکات برجام کاهش 40%ی دیابت بود. بعدش هم برگرده بگه ناراحتید کاسبان انسولین، شما انسولین وارد میکنید ملت دیابت بزنن. این چی؟ اونم مردم بلد نیست، بلد نیست مردم راضی کنن، کار میکنن ها، ببین مثلا شخ میزنن، ببین یا شمال تهران رو چی کشیده، جاده کشیده بس کرده به جنوب تهران، اما بلد نیستن ما مردم تا کنن. در حالی که ما یه چیزی این وسط میخوایم بین این دوتاست، بلد باشه و مردم تا کنه، کارم انجام بده، مردمی باشه، محبوبیت براش مهم باشه، مقبولیت مردمی براش مهم باشه. بابا اینا رأی میدن، چرا لحاظ نمی‌کنی؟ اینا آدم، اینا قدرت میدن دست یک نفر. حالا اون مثال رو بزنم. خب اینا که گفتم که آقا بیاید این برنامه رو تو رو خدا برید، اگر مشکلتون منه بخش سخنرانی منو پخش نکنید. گفتن باش. گفتم اصلا اگه من حاضرم خدا شاهده اصلا تو سخنرانی نباشم، یه سخنران دیگه میارم. گفتن تو شما سخنران نباشی مردم نمیان، و خودم سخنران باشی. گفتم باش. و گفتم ببین زنگ بزنم یکی این رفیقای ما تو صدا و سیماست بگم مثلا اون به مسئولین تو مثلا اینجوری اینطور. گفت ببین تمام کار دست منه، این کارو بکنی بیشتر ناراحت میشن. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین اگه خود رئیس صدا و سیما به من بگه این کارو بکن، من حال نکنم میام میگم این قطعه سوخت، چیکار میخوای بکنی؟ این قطعه سوخت. یکم مسئولین بود چند روز پیش رفتادن پیشش و همون تاریخ شفاهی ایشون به طرز فجیعی پرپر شد. رفتم سراغش گفتم آقا داستان چی بود؟ ایشون 3 ساعتی برام حرف زد. گفت مثلا یکی از مشکلاتی که من داشتم این بود که بودجه برام از صندوق توسعه زده بودن 900 میلیون دلار. خب بعد براش میتونستم اون کارو پیش ببرم. ته آخرش 80 میلیون یورو بیشتر بهم ندادن. 900 میلیون دلار 80 میلیون یورو. یه جوک دیگه. مثلا به یورو بگی آقا پاشو برو. بعد میگفت دستور صادر شده بود یورو امروز فردا میگه. میگه خدا شاهده روز آخر اسفند بود. یک ساعت مونده بود بانک‌ها بسته بشن. میگه من تلفن برداشتم. همتون میشناسید آدمو نمیگم. تلفن جون مادرت به جام حقوقا رو باید بدم فلان به همان اینطور میگفت انداخ برای سال بعد. چرا حال نکرده بود؟ و برای این حال نکردنم دلیل داره. آقا نشد. گم شد. سوخت. خراب شد. پول نرسید. یه مثال دیگه برات میزنم. شما تو خونه خواهر برادری دارید دیدید. دیدید مثل تاموجری صبح شب سر کله هم زدید. بزرگ شدید. عمدتاً. تولید یه کارخونه اید شما. یه لقمه خوردید. یه تربیت شدید. چرا صبح تا شب دعوا؟ باباتون به شر شما دو نفر مونده. به خدا نمیدونه چیکار کنه. گریهش میگه. میگه تو همون طرف داریم میگه همون طرف داریم کنه. به این سادگی ها نیست. حالا ببین ما چی میگیم. ما میگیم آقا این ساختار برای اینکه تست. آقای روحانی آخرین مصاحبه‌ای که انجام داد با رشید پور یه جمله‌ای گفت. گفت چرا دلار اول که گفت دلار بیشتر نمیره و حالا کار ندیم شد یا نشد. بعد برگشت گفتش که مشکل مال رژیم قبله. گوش دادید؟ بشین گوش کنید اینا رو. مال دولت قبل نه ها. 4 سال نه. 40 سال. من گفتم الان تن شاه عباس صفوی 400 سال من تو گور داره میلرزه میگه این مال کار شاه عباسه. نمرود زمان حضرت ابراهیم 4000 سال اونم کیسه بعد. آخه چی داره میگی؟ میگه که خب چرا درست نکردید ساختارها رو؟ ریل اقتصادی ما همون ریل بنیان گذاری شده یه سال 67-68 همونجوری داریم تولید نقدینگی داریم میکنیم. همینه که گفتن بده اومدن اخوجیز کردن. آقا میگن ما جلو تورم میگیریم. شما تورم جلو تورم نمیگیری. جلو آب قبلا اینجا آروم آروم 10% داشت همینجور آب می اومد 10-15% نگهش داشت یوی 50%. من این حرفا رو الان نمیزنم. سخنرانی های یک سال و نیمه پیشمه قبل انتخاباتمه. برید گوش کنید دیگه. من نمیتونم تاریخو بریارم. گفتم این نارنجک اقتصادی جوری تو دست اینا بتره که نفهمن از کجا خوردن. اگر رقبای روحانی میدونستن چه گلی کاشتن اینا عمرن میومدن تو انتخابات شرکت کنن. که ولو 1,000,000% ما پیروز شیم. بیچار نارنجک زامن کشه برسه بفهم کی میخواد. وقتی تو از 450,000 میلیارد رسونی به 1,600,000 میلیارد تومان 4 برابر کردی نقدینگی رو این یعنی چی؟ یعنی ارزش پولی داره میشه 1/4. وقتی به یک بار دلار رفت بالا یعنی دلار بالا نرفت پول تو اومد پایین میدونی یعنی چی؟ یعنی اینجا میشه ارزون ترین جای دنیا. میدونی معنی دیگه چیه؟ یعنی هر چی تو اس میره بیرون تو مرحله بعدی. فلزا دنبال چی باش؟ گرونی گوشت داره قاچاق میشه. بنزین داره قاچاق میشه. دارو الان مشکل اصلی داروه. داره قاچاق میشه. همه چی الان مغروم به صرف است اینجا. اینا یعنی قابل پیش بینی نیست؟ بعد یعنی قابل تدبیر نیست؟ یعنی چی؟ برای همین عزیزان این تو اینجای ماجرا. حالا برمیگم رو حکومت دینی یه سختی اضافه تر داره. پس چی شد؟ یا مردم همه همراهی میکنن مثلا میگه آقا دیگه کسی قلیون نکشه همه میزنن میشکنن. یارو عرق میخورد زمان ناصرالدین شاه قلیون نمیکشید. میگفت باشو عرق خوردن و آجی نگفته در حکم محاربه با امام زمان در حرب جنگ. اما قلیون گفته. یه بابای بدجور معتاد به قلیون دیدن یه جا بوی قلیون داره میاد خونسار میزدن اون موقع دوسیب و اینا هلو هفت شفتالی اینجور چیزا نبود. بعد رفتن پیدا کردن تو طویله رفته قایم شده بدبخت داره قلیون میکشه. گرفتن پدرشو در آوردن. همه اون موقع قلیون میکشیدن ها. یعنی چیز عادی عادی بود. علماش هم قلیون میکشیدن. بالا منبر انا جای لیوان هست میذارن. یه جا واسه قلیون بود. قلقله میکرد. دو تا نکته میگفت قلقلی دوباره. امت حزب الله هم که نشسته بودن همینطوری بودن. همه قلقله میکردن استفاده میکردن. به وقتش صلواتش نمیز. یه چیز جالب اینجاست براتون تعریف کنم یکم حال و هواتون عوض شه. ببخشید آقا. ما خودت هم حال می‌کنی باشه. یکی از رفیقای ما توی اداره کار می‌کنه. حالا نمیگم کجا لونره. این میگفت ما یه دوستی همکاری داشتیم این کرولال بود. مادرزاد. بعد میگفت بند خدا حرف که میزد خورده مثلا سلام گفت للام اینجوری مثلا گفت ما میفهمیم. میگفت یه مراسمی گذاشته بودن توی اون مسجد محل کارمون، میگفت یه حاج آقایی رو دعوت کرده بودن سخنران، و این بالا منبر که نشسته خون که هیچی نمیشنید، میگفت همه رو به منبری نشسته، میگفت اینم کنار منبر رو به جماعت نشست، و اون بچه زرنگی بود، میگفت هیچ کار نمیگم، میگفت فقط وقتی دهنا تکون میخورد این میفهمه باید صلوات بفرسته، ملت دارن صلوات میفرستن، میگفت اللهم صل علی محمد، میگفت چه کارو لرد کج کل بنوخ صلوات، میگفت 4-5 از این رفیقام بودیم اینو نشونش کرده بودن دفعه قبل، این نامردا این جلسه اومدن جلوی نشستن، میگفت منم پشتشون ردیف دوم بودم، میگفت اینا با هم هماهنگ میکردن، یا میگفت یک دو سه اینجوری که میگفتن این یهویی نگاه میکرد فهم کرد دارن صلوات میفرستن، میگفت یهویی وسط سخنرانی اونجوری داد اللهم صل اونجوری نگاه کرد و همه زدن زیر خنده، این فکر کرد آقا یه چیز خنده‌دار گفتینم دارم میخندن، باز میخندید. میگفت دفعه دوم دوباره اینا میگفت من دستمو گاز میگرفتم، آستینم تا آرنج تو حلقم بود برای اینکه نخندم، خب جلو خودم میگم گفتم خوشم دراز کشید این ردیف جلو از خنده، میگفت گذشت 10 دقیقه بعد دوباره از شما آماده یک دو سه دوباره دهن رو همجن گفت دوباره داد زد الان، گفت دفعه سه گفت باشه این دیوونه رو بنویسیش بیرون بابا نمیذاره سخنرانی، ما میگم منبرش اینجوری بود. حالا قرازم این که تو اون فضا یه موقع یه فتوا میده همه گوش میکنن، یه موقع هم نه کسی گوش نمیکنه، ضرب قانون درست شد، این ضرب قانون. ببین الان شما رهبری میاد چی میگه، میگه که آقا برید کالای ایرانی بخرید، درست شد، خب یه بحث یه عده شرعی اینو گوش میکنن، یه عده کشورش نمیزن، اما آیا همه اینجوری میتونن گوش کنن؟ نه، این باید چی باشه؟ قانون بشه، مزیت نسبی داشته باشه خرید کالای داخلی، نه اینکه مثلا مثل این رانت خودرویی که درست کردی مثلا به زور به اینا رو بخر، مزیت نسبی یعنی مثلا بصرفه براش. الان چرا دارن مثلا گوسفند ما رو میخرن؟ چرا دارن؟ ببین زمانی که دلار شد 20 تومن 18 19 20 تومن شد تو ایران، توی هرات و تو پاکستان ما خبر داشتیم، به ما خبر، من کلی پامنبری خارج از کشور دارم، آقا تماس میگیرم مؤسسه اینا، میگفتش که دلار تو افغانستان و پاکستان قطعی شده، دلار دستی پول اسکناس چاپ شده، جمع‌آوری می‌کردن می‌آوردن تو ایران می‌فروختن، چون یه قیمت دلار 18 19 تومان که نبود که، روی شوک رفته بود انقدر بالا، می‌صرفید بیان اینجا بفروشن، مثلا اگه قیمت واقعی دلار 14 تومان بود بالا 14000 تومان، یه صرفه به اینی که اسکناس دلاری وارد چی بشه، داخل بشه، شما اون صرفه رو بعد به وجود بیارید، قانون شکل بگیره، قانون چی درست می‌کنه؟ مجلس، هیچ جای دیگه شأن قانون‌گذاری نداره، یک جاهای مجمع تشخیص میخواد قانون تصحیح کنه به خاطر هم یه خورده فاز قانون گذاری میگیره داده همه در میاد، خود مجلس باید تصحیح کنه. حالا مجلس ما مثال برای شما میزنم، الان این افزایش نقدینگی کار کی بوده؟ زیر نظر کجا اتفاق افتاده؟ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، به همین سرا اینا زیر نظر کی هست؟ دولت. کی بهشون رأی اعتماد داده؟ مجلس. دقیقاً بخش‌های انتصابی نیست، بخش‌های انتخابیه. حالا یک سوال دیگه دارم. شما میگی با قوه قضاییه هم بیام با اینا برخورد کنم. چطور برخورد کنی؟ دست به یکی اینا بخوره، ماجرا سیاسی میشه. برادرزاده عراقچی معاون ارضی بود. درسته؟ بازداشت شد. اتفاقاتی افتاده بود. چی شد؟ گفتن نه، اینو گرفتن که به عراقچی فشار بیارن که تو برجام این شد. یه جوونی برای شما گوشتن معاون ارضی، نمیگم جوون نباید باشه، باشه، من خودم در بدر دنبال بس جوون گرایی، من خواهم اینجوری یعنی کارتو سخت میکنن، یه جای امنیت رو گرو میگیرن، طرف بودی در این مملکت میگفتی به داداشم دست بزنید مملکت میریزم به هم، و میتونه بریزه به هم، میتونه. ببین یه مثال برای دلار برای تو میزنم چجوری میشه مملکت ریخ به هم، انقدر خوشگل با 100 نفر جهنم آذر، با 1000 نفر میخوام مشتری شیدا، چجوری؟ نفری 1000 دلار میدی به 1000 نفر میشه 1,000,000 دلار پول، اینی چند میلیارد تومان؟ 10-12 میلیارد پولیه. بعد اینا چیکار میکنن جسارتن؟ هیچی، یه هوی هجوم میبرن به سبز میدون و میدون فردوسی، شروع میکنن دلار رو فروختن، 5 تا کانال تلگرامی هم و 4 تا پیج هم و 10 تا روزنامه هم خبر گوز، آقا دلار داره میاد پایین، مردم هجوم بردن. اونا که واقعا دلار دارن چی؟ اونا دیگه 1 میلیارد دلار پول میرن میفروشن در مجموع. یوهوی از 12 میاد رو 8 تومن. کاری داشت با چند نفر؟ با 1000 نفر. عکسش هم میشه. یوهوی چه میفته؟ آقا میخواد بره بالا. آقا 13 آبانه، آقا 22 بهمنه، آقا سال پایان سال چینیه. آره به خدا، اونا میخوان حساباشون رو تسویه کنن، دلار کم بشه میخواد بره بالا، میریزن مردم میخرن، یه مکش به وجود میرن میرن. کاری داشت؟ انقدر خوشگل میشه حال مردم رو گرفت یه نفر بخواد گرو کشی کنه با 1000 نفر به سادگی؟ فکر نکنید اینا نه، واقعیت هست. بعد اینا همش به کنار، من میگم آخه من نگرانم سوالا رو تونتون جواب بدم، اما میگم کلی از بحث من. یه بخش دیگه هم که تو حکومت دینی، اینا که حکومت عادیه هر چی داشته باشه، توی حکومت دینی یه کار سخت‌تر هم داری. چی؟ این که امیرالمومنین فرموده که تربیت مردم بر عهده حاکم است. ببین یه مثال بر شما میزنم. فرض بکنیم الان اصلا این آخوندا اومدن سر کار که به هر طریقی حاکم باشن، جز این تهش اینه دیگه، درسته؟ قدرت داشته. چه کاری خب حجاب برد؟ مگه تو رو به هدفت نمیرسونه؟ چرا دیگه؟ بابا این بذار برن اشغالشون کنن دیگه با سیاست کاری؟ چرا انقدر دنبال مشارکت 70-80%ی؟ تو آمریکا 40% بیشتر شرکت میکنه، تو اروپا 40% بیشتر شرکت نمیکنه. چی کار داری اصلا؟ اون 40% هم با جو رسانه‌ای و اشدنگ ول کنن، 20% هم شرکت نمی‌کنه. مگه قرار نیست به هر دلیلی حکومت بشه؟ خب آزاد کن، چه کار؟ یعنی که یه بحث دیگه هم از ظاهرن اونجا. من دیوونه من که خودم با مردم در بندازیم، ها؟ طرف اینجوری ممکنه بگی دیگه؟ که من فکر کنیم. امیرالمومنین میفرماد که هیچ چی بالاتر از فهم مردم نیست. به خاطر همین همیشه در طول تاریخ تشیع، چیه اینجوری ها؟ در طول تاریخ تشیع هیچ چیزی برای حاکمان زعمای شیعه، بزرگان شیعه، مهمتر از افزایش فهم مردم نبود. هیچ. امام حسن میگه معاویه آدم خوبی نیستا. میگن نه، تو این بابات میخوای بیا جنگ درست کنی. معاویه مدیره. همین حرف رو زدن. بهتون بگم ابن عباس برگشت، پسر عموشه، برگشت به امام حسن گفتش که این بابات نباش. یعنی سیستم مدیریت امیرالمومنین رو مشکل دار میدونستن. یعنی چه بس اگه امیرالمومنین الان اینجا حاکم میشد، بخش از آقایون خانوما بودن ایراد میگرفتن بهش. بابا تو 5 سال اومدی حاکم شدی، 3 تا جنگ داخلی، این کارنامه مثبته؟ اینا این حرفا میزدن. بعد اینجا نگاه کنید، امام حسن میگه باش متارکه میکنم جنگو، اما 12 تا شرط میبنم، میصرف شما بفهمید. امام حسین میگه این یزید آدم پدر سوخته ایه، خیلی مظلومه. امام حسین شما اصلا مظلومت امام حسین درکی ندارید. الان براتون مثال میزنم، امام حسین تو مدینه کسی اصلا تحویل نگرفته، این اقل به کوفیا فوش میدید، کوفیا دمشون گرم باز با امام حسین گفتن بیا. اصلا امام حسین شهر پیغمبر مدینه تو نبی تو اونجا کسی نبیش نگفت وایستا همه جا حکومت تشکیل بده. متوجهید؟ امام حسین میاد، چند نفر باش میاد؟ چند نفر باش میمونن تا ته؟ تا 850 نفر. درست شد؟ سال بعد در همون مدینه یه بابای قیام میکنه به اسم عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه. حنزله باباییشون شهید بود، ایشون فرزند شهید بود، باباش جوان بود زمان پیامبر، ازدواج کرد. دیگه ازدواج میکنن چیکار میکنن؟ توش از همون کارا میکرد، جنگ شد. یوهوی بند خدا عذر میخوام محضر شما بزرگواران، بحث به تاریخی مجبوریم بگیم، ما داخل پاکت هم داریم میگیم، اونم جوری نیشتون بازه. اینا بلند شدن، بنده خودم رفت جنگ، وقت نکرد غسل بکنه، همونجوری رفت جنگ، شهیدم شد. بعد برگشت گفتن یا رسول، بنده خدا اصلا غسلم نداشت. پیامبر فرمود غسیل الملائکه است، نه ترس، اون فرشته ها غسلش میدن، زیاد تو میتونه گیر این چیزا نباش. خب همون رابطه منجر به عبدالله شد. عبدالله یه بچه بیشتر نبود، یعنی بنده خدا این دیگه تو خیام راه میرم مردم دست میکشیدن بهش سلام نگو، آقا سلفی بگیریم، نمیدیم آدم متعبدی بود، استاد اخلاقی بود، اینا رو میگم سلام علیکم، حالتون چطور آقا، دست مول دمش آقا، این لیوان آب بخورید تا شما استفاده کنیم اینجوری. ایشون سال بعد گفت عجب، پس وقتی موسیش حسین رو پس کشتن، بذار بریم اینم حالا راست میگفت یا نه. اومد شامات دیدی از این داره عرق میخوره، گفت بفرما، چون میدونست تاثیر داره، این آدم نخبه سلبریتی اون شهرشونه، تأثیر گذاره، نخبه اجتماعیه، میتونه مردم بیاد. گفت بفهم، گفت نه دست شما درد نکنه، ممنون، صرف شده، خدافظ. برگشت گفت آقا حسین راست میگفت، این بی پدر عرق میخوره، بیاید باهاش بجنگیم. 10,000 نفر باهاش بیعت کرد. چقدر؟ به خدا با امام حسین بیعت کردن کار تمام. از این 10,000 نفر 7,000 نفرشون بیعت مرگه. میدونی چی؟ یعنی پات میمیریم عبدالله. و 10,000 نفر کشته داد قیام مردم مدینه. 10,000 نفر امام ها رو کسی قبول نداشت. با ما طرف تو زیارتنامه داری میخونی، اینی من مراسی من شهادت میدم، قد اقمت از صلات، تو نماز میخوندی. الان شما بگی راه دو بر آدم خوبیه چی میگیم؟ نماز میخونیم. برنو میگیم آقا این حاج آقای مسجد ما هست، برای ایشون نماز میخونه. با کشتیم آنها کی باید بخونه پس؟ یارو بودایی باید بخونه و با این باید بخونه. آقای حاج آقای مسجد ما هست، برای شو خمسش هم میده. ای عجب، آقا امر معروف نهی از منکر میکنه، بخون زیارتنامه امام رضا رو بخون. من شهادت میدم قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. تو امر معروف میکردی، مسلمون بودی. یعنی برای چی؟ تو فضایی که امیرالمومنین تو مسجد ضربت خورده میگن ای علی مسجد چیکار داشته؟ شوت شوت بودن تو عملیات روانی که دشمن کردن. یارو داشت به امیرالمومنین فحشای بد میداد. یکی گفت برای چی فحش میدی؟ گفت این عایشه رو خیلی میزد. کجا؟ گفت این روش زنداری نبود تو اسلام. زنداری چیه؟ یارو اینقدر شوت بود نمیدونست عایشه زن پیغمبره. میگفت زن علی امیرالمومنین بود و حضرت علی میزدش. اینقدر فضا امیرالمومنین میگه ما دین رو تربیت کن. امام حسین میگه سر من بالا نمیره، عیبی نداره، بچه 6 ماه هم پرپر میشه، اینا بفهمن. امیرالمومنین میگه آقا مذاکرات جواب نمیده، من خوشبین نیستم، امر آس اون پدر سوخته که اون بره. میگه نه، ما خودمون میریم تو. اکثریت جمعیت چی میگن؟ ما عرب یمنیم. گوش اینا نشیده جایی. عرب ها با هم کل کل داشتن، 3 تیره کلی بودن: عرب مزری با زاد، عرب ربیعه، عرب یمنی. اعراب ربیعه میشه شرق عربستان، مرکز و غرب و شمال، عرب مزری و جنوب عرب یمنی. اینا کل کل به در تو در میارم تو اون جنگ بابا تو در آوردیم، شما 1,000 نفر، ما 1,002 نفری، اون یکی میگه عوضش قبرای ما بیشتره. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. قرش چی بود؟ از عرب مزری بود. اینا اومدن گفتن چی؟ تو سقیفه این اتفاق، اصلا تو سقیفه اتفاق کاملا عربی افتاده. نمیدونم چرا نمیفهمیم ما. یک دو کاملا عربی. آقا باید بین عشایر مختلف تقسیم بشه. نبوت تو بنی هاشم، خلافت تو غیر بنی هاشم، اما همش مال قریش. عرب قریش سیادت داره. همین بود. اینی که دارم میگم 3 تا سند تاریخی داره. 3-4 تاش من پیدا کردم. رسما گفت تموم شد. نبوت تو بنی هاشم باشه دیگه خلافت. دیانت از سیاست جداست. حکومت این طرفه. پیغمبر استثناء بود. بعد از او دیگه ما خودمون میدونیم. برو به کار دیالی. یه حتی حالا چی شده؟ جنگ شده. نگاه کن جنگ سر چیه؟ سر اینی که از عثمان ناراحتن. عثمان از کیه؟ از قریش، عرب مزری. و هیچ کسی جز از قریش حق خلافت بگید نداره. به خاطر همین شما یک جا برای من بیار سراغ یه صحابه پیغمبر رفته باشن که یمنی باشه، اصلا نداری. تاریخو درست بفهمین. اصلا نه، اینی که اصلا انگار که الان مثلا یه نفر کشور خارجی بود اینجا رئیس جمهور شه، نمیشه، غیر قانونیه. اینو قانون کرده بودن برای هم بنی امیه، عثمان، معاویه و بنی بنی امیه، بنی ادی خلیفه دوم، بنی تیم خلیفه تمیم نهاتیم. من یه جا دیدم با یه جای نقد نوشتن به سخنرانی ما رائفی پور نوشته است بنی تیم. اون بنی عزیزم من از تو میفهمم، تو شوتیت خبر نداری، بنی تیم دارم، بنی تمیم خلیفه اولم از بنی تیم بود. اینا هم از قریش. حالا نکته جالب، بعد از عثمان سراغ کی باید برن؟ حتما یه قریشی. از دست عثمان به خاطر فساد اقتصادی شاکیه. رفتن سراغ امیرالمومنین. جنگ شده و فلان اینجور چیزا، کیا دارن با کیا میجنگن؟ عرب موزری با عرب موزری. هم معاویه قریشیه، هم کی؟ امیرالمومنین. هر دوتا تو قریش دوتا تیره بنی هاشم بنی امیه افتادن به جونم. اینجا رو نگاه کنید. اونا این میبینن، اون اصلا امامت نمیفهمن یعنی چی. 100 نفر رو کل کره زمین اون موقع نبوده امیرالمومنین معصوم بدونه. معصوم نمیدونستن. نزدیکترین یاران اهل بیت. عبدالله ابن عباس خیلی جالب مثلا اینجا میگه امیرالمومنین وقتی به امامت رسید خیلی پیشگویی میکرد. برای اینکه بفهمونه من با بقیه فرق دارم. مثلا اینجا نشسته میگه گفت اونا رو میبینید دارن میان یه جمعی از دور داشتم. بله یا علی دیدی میشه. اینا 80 نفرن. عبدالله ابن عباس میگه با خودم میذارم آخه این چه کاریه، این حرفا چیه میزنی؟ اومدیم الان 76 نفر بودن ما بدبخت بشیم. میگه این یارو میرسید همه یک ها داداش چیه بیا با ما بشورت. میگه آخر 2 3 79 ای دیدیم هیچکی نیومد، همه برگشتن ای علی چی شد فلان. میادیم یکی اون تهداری میده بنده خدا رفته پشت سنگ قضای حاجت کنه، از گروه عقب مونده بود. رسید اومده آقا 8 آخه این دفعه رو قصر در رفتیم، شانسی خال زد. امامت قبول نداشتن. این چیزی که شما نشست میگه امام اولم فلان، اون موقع کیمیا بوده وجود. اصلا میگفتن یه نفر شیعه است اون موقع، به این معنی که تو شیعه نیستا. شیعه است یعنی خلیفه اول قبول داره، خلیفه دوم قبول داره، با عثمان حال نمیکنه، حضرت علی قبول داره. اینه یعنی گرایش سیاسی بود تا دینی. قتل عثمان این اتفاق 88 شونه. دو گروه شده بودن، یه عده شیعه علوی یه عده عثمانی. اینا تو کوفه دو قطب شده بودن، یه عده بالا شهر یه عده پایین شهر. بعد یکی میرفت محله اونو کری میخون تیکه تیکش میکردن. محله بطیخ سیفی کارا و محله سماک مای فروشا. میگن آی حسین را منتظر آنش کن. چه شعر بردارید میگید آنه یه حرفا یعنی چی؟ محله عثمانی ها رفتن برای تصفیه حساب، محله علوی ها گارد ویژه ریخ همه رو چپون تو خونه. البته بودن آدم 50-50 هم چالون هم قبول، اما این عددی نیست که دارن اینجوری میگن. این اصلا تاریخ نفهمیده. حالا جنگ شده، سپاه امیرالمومنین کیا خوب دارن توش میجنگن؟ اصلا رزمنده های اسلام یمنی بوده. یمنی ها سلحشور هنوز هم که اونه پدر آمریکایی و سعودی ها رو در آوردن. با یک کلاشنکوف یه جفت دمپایی نمیتونن اونجا رو بگیرن. واقعا عجیبه. اینا خیلی سلحشور بودن. تو جنگ شد یا رسید به مذاکرات. نگاه کنید. چی جالب میخوام بتونم، چون اینا رو تو حکومت راه نمیدادن یمنی ها رو، دقت کنید، اینا میل پیدا کردن برای اینکه خوب دیده بشن چیکار باید بکنن توی جامعه اسلامی. آخون شدن، قراء، قاری قرآن شدن تو کوفه. شما دیدید بعضی از این سیاه‌پوستا تو جامعه غربی برای اینکه آدم حسابشون کنن رفتن چیکار شدن؟ کشیش شدن. متوجه؟ یعنی اصلا یه دلیل واقعا چیز وجود داری به سر اجتماعی اتفاق افتاده. اینا قراء بودن. معاویه هم خال زد، گفت من شما قاری نیستید به قرآن پناه ببرین. خیلی فنیه کاری که کرده. یعنی امروز یعنی دو دانشگاه علوم سیاسی ما باید امروزیش کنن تا مردم بفهمن چی شده. بعد اینا گفتن نه راست میگه قرآن. اینا فهمش قرآنه، همه چی قرآن میدیدن. حالا بریم مذاکره. امیرالمومنین کیو می‌خواست بفرسته مذاکره؟ مالک. اینا گفتن نه. چرا؟ اینا امیرالمومنین ابن عباس می‌خواست بفرسته. ابن عباس پسر عموی امیرالمومنینه و عرب چیه؟ قریشی مزریه. اینا چی بودن؟ یمنی. گفتن عمرن باید ما رفتیم جنگیدیم، ما خون دادیم، باید از ما باشه. امیرالمومنین فرمود باش یمنی می‌فرستم. کیو گفت؟ مالک. گفتن نه این تنده، این خودش اصلا جنگو پیش برده. ابو موسی اشعری. حضرت راضی بود؟ نه. گفت بذارید بفهمید. میاد دیگه چیکار کنه؟ میگه آقا من مذاکرات خوشبین نیستم. میاد میگه نه مذاکرات خوشبینی بدبینی نداریم. خب چی شد تهش؟ من یه سوال از شما دارم، بازم همینو فنی و واقعا منطقی بپرسیم. ما پدر ما نه، من نه پسرخاله هیچ کدوم از این مسئولین نیستم. با چپ و راستشون خدا گواهه بود میخواستم فاطمی بود که هم مشکی تنم میگم هم مشکی از زهرا و همون از زهرا قسم اصلا من حال نمیکنم با این جریانات. از هر جفتشون بدم اونام از من بدشون میاد. رسانه‌هاشون تا میتونه حال به ما میدن. خب اما اینو میخوام به شما بگم، اما بیاید منطقی نگاه کنیم. برای معقوله آقای دکتر روحانی توی انتخابات من نمیذارم به سینش میگم من چی نیستم؟ سرهنگ نیستم، یعنی من دنبال نظامیگری و این داستانا نیستم، من حقوقدانم، من میتونم مذاکرات پیش ببرم. تو این یک سال گذشته حرف کیا رو زده ایشون؟ سرهنگا نه، سردارا. تنگه هرمز میبندم، یا نفت میخرید از ما یا نمیذارم کسی دیگه نفت بفروشه. این اصلا میدونید به لحاظ حقوقی من نمیذارم کسی دیگه هم نفت بفروشه، یعنی چی؟ مثلا عربستانم نمیذارم، قطرم نمیذارم، عمانم نمیذارم. آقا این اصلا اعلام جنگ ما اونا به لحاظ حقوقی. یعنی چی شده به اینجا رسیدیم؟ نه آقا اونا بلد نبودن مذاکره کنن، ما بلد بودیم. الان مثلا ابو موسی اشعری جلوم امروز خیلی خفن مذاکره کرد، باختم. امیرالمومنین جمعشون میکنه دوباره، میفهمد عیبی نداره، تجربه خوبی کسب شد، دیدید دشمنه. آره حالا بیاید آمادش. گفتن نه نمیجنگیم. حضرت فرمود چه مرگتونه پس دیگه؟ گفتن باید توبه کنی. من چرا باید توبه کنم؟ مذاکره زیر نظر تو انجام شد، اگه ما خطا کردیم باید توبه کنی. امیرالمومنین امام معصوم، امام معصوم توبه کنه؟ اگر امیرالمومنین اونجا توبه بکنه بگه تقصیر من بود، چی میشه؟ اصلا عقیده دیگه برای تشیع باقی نمونه. یا بدید اینو اسناد تاریخی اومده که امام معصوم گفت من اشتباه کردم، درست شد؟ اما شما دیدید رهبری توی دفتر توی سخنرانی که اونجا داشت سر ماجرای برجام اصلا چیه؟ اصلا من اشتباه کردم، تمومش کنید، دنبال مقصد اصلا من این تیکشو کات کردن نذاشتم بیرون. اما کسایی که حاضر بودن اونجا اومدن نقل قول کردن دیگه، میگم اینا بفهمیم چی شده. آقا ما خودمون داریم انتخاب میکنیم، خودمونیم. مجلس علی لاریجانی با احمدی نژاد حال نمیکرده جز اینه، خداوگیری 90 تا 92 هر روز یکی این وزیرار نمیکشین اونجا بره یا حالی بهش بده، اما مجلس آقای علی لاریجانی با روحانی حال میکنه. شما یعنی آقای وزیر صنعت معدن تجارت، آقای کی بود؟ شریعت نداری، داشت استیضاح میشد به خاطر عمل کرده بعدش. چی شد؟ اومد بیرون پیرن شماره 7 و در با پیرن شماره 10 تنش کرد به عنوان وزیر کار، دوباره اومد تو دوله و این مجلس دوباره رأی اعتماد داده. و این مجلس که دیگه نگو نمیتونی بگی اصولگراها در اکثریتن، اصلا ولش کن، چه شورای نگهبانی داستانه میخواد، جهنم و ضرر. شورای شهر چی؟ شورای نگهبان میدونی نداره دیگه، شورای شهر انتخابات، شورای نگهبان نداره. بسم الله تو این دو سال چی دیدی در تهران؟ مشکلات ما حل میشه با خیابون عوض کردن؟ به شما گفتم اینا کاری نیستن، اونا مردم دار نیستن. ما چی میخوایم؟ آدم کاری مردم دار. و این اصله. چیه من نگونه خدایی میفتن؟ سیاسی نبود، آیه قرآن نفتی حواست باشه. من اینا سر نیزش میکنم بدبخت میشیم. این واقعیته. چی کار کنیم؟ نده گوش کنیم. مردم 24 میلیون به یک کسی مثل احمدی نژاد رأی دادن، شعارش انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. چی کار باید بکنیم؟ رهبر جامعه برای یه همچین کسی میگه باش بسم الله برید انرژی هسته‌ای. بعد یهویی همان مردم یان رأی میدن، آره یه طیف دیگه شون، اما یه طیف هم مشترکه، جامعه رأی مشترک داره، من اثبات کردم اینو تو سخنرانی قبل از انتخابات پارسالم. بعد با ریاضی اثبات میشه، اصلا دو تا چارت ساده است. بعد این طرف مردم اومدن میگن که هم چرخه سانتریفیوژ به چرخه، هم اقتصاد خوبه. منم باشم میگم رأی میدم، میگم دمش گرم، این داره میخواد تحقیر کنه صنعت منو، یه سانتریفیوژ هم به چرخه، اقتصاد هم به چرخه. حالا شما جو رهبر مملکت، اکثریت مردم این تشخیص دادن، چیکار بکنید؟ مقابله کنی؟ بعد چیکار کنی؟ بعد بگی نرمش قهرمانانه، نرمش کردیم، چند قدم اومدیم عقب، میخوایم سانتریفیوژ رو باز کنیم، اونایی که غنی کردیم رو بفرستیم بره خارج، رقیقشون کنیم، ببندیم، تخته کنیم در سانتریفیوژ عراقو، درست شد؟ نرمش، اما قهرمانانه نرمش کنید. مثل کشتیگیری که میاد عقب، اون عقب نشینیش یا یه جداگاه بخشی از اجرای فنه. حالا یه سوال، مردم فهمیدید؟ دیدید آمریکا اینه؟ آقا ترامپ الان باز دید مرحله دومش چیه؟ ترامپ بده، آمریکا که بد نیست. این ترامپ پدر سوخته است. اون تحریما رو کی شروع کرد؟ اوباما. دو، ترامپ بده، کنگره چی؟ مجلس که نماد اون مردمه، اون چرا داره تایید میکنه؟ اصلا اون داره به ترامپ فشار میاره. اون که نماینده مردم آمریکاست. آقا لغز زد اومد بیرون. چی کار تونستیم بکنیم؟ هیچ کار نمیتونیم بکنیم. همونجوری که لغز زد از تو معاهده پاریس اومد بیرون. چی کار تونستن بکنن؟ هیچ کار نمیتونن بکنن. بابا اینا شر ور این بحثایی که سازمان ملل نمیدونم چه چیزا. معادلات در دنیا مبتنی بر قدرته. زور داشته باش. میگن آقا ما رفته بودیم ذیل فصل 7، کسی نرفت ذیل فصل 7 الا اینکه بهش حمله نظامی شد. نخیر، عراق، لیبی بابت فصل 7 بهشون حمله نشد، بابت خلع سلاح شدن بهشون حمله شد. لیبی کل تجهیزات هسته‌ایش گذاشت رو کشتی فرستاد. صدام هم که راه داد، هانس فیلیکس رو اینا یادتون باشه، سنتون نمیخوره، آقای قلقل بازی می‌کردید، میومدن میگشتن و آقا ما سلاح کش. بعد کالین پاول گفت ما سلاح کشتار جمعی، بالاخره اینجا خبر داریم بزنیم. چی شد سلاح کشتار جمعی عراق 2003؟ الان 2018-19 این 14-15 سال گذشت، 1,200,000 عراقی کشته شدن، کلی آدم قطع عضو و بدبخت و بیزن. اولین جایی که زدن نیروگاه برق رو زدن، هنوز که هنوز عراق قطع علم نکرده، برق نداره. سیم کشی هاشون رو دیدید؟ اون که هر بار رفتن چه وضعیه؟ چی شد سلاح کشتار جمعی؟ نمیخواست تجزیهش کنه مثل کشور؟ سنی شیعه کردستان؟ ساده ای. قدرت زمانی که عراق آمریکا مطمئن شد نداره. الان هم ما رو دارن تو این سیستم میبرن. تو بحث خلع سلاح رو چی دارن فشار میارن؟ موشک. پارادایم خلع سلاحه. یعنی ته این ماجرا لیبی شدن و عراق شدن شک نکنید و تجزیه شدن. یه چیز به شما بگم، شما فکر کردید اگر اسلام رو بذارید کنار، این مردم به این سادگی ها میتونید دور هم جمع بکنی؟ چرا اون ترکیه باید دیگه کنار فارسه باشه؟ چرا کرده دیگه باید کنار ترکیه باشه؟ چرا عربه باید دیگه کنار ترک و فارس و عرب و لور رو نمیدونم چی باشه؟ ها؟ نمیبینید صداهایی که داره میاد؟ اتفاقا خوزستان رو ندیدید؟ تجزیه کردستان عراق رو ندیدید شروع شد؟ اقلیم کردستان؟ چی فکر میکنید؟ نه همه من ترشون هم بهتون میگم، شاید سوالاتون نباشه بهتون میگم. ببین، یک آشوب داخلی همزمان با آشوب داخلی که گرفت حمله نظامی عربستان و ناتوی عربی، اونا تجهیز شدن، آماده شدن برای این کار. اول یه حمله محدود جون داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا فارس جنوبی تو میزنن، 200 میلیارد دلار پول رفته ریختی اونجا. 200 میلیارد دلار، برو بساز 40 سال دیگه باز. چرا نمیتونن بزنن؟ چون موشک داری، چون بیخ گوش اسرائیلی. الان دقیقا تو چی از ما میخوان؟ یک، موشکاتو بده، از منطقه عقب نشین کن ببینیم بزنیمت. بندگان خودم چی میگن؟ میگن میشه لطف کنی یه کاری کنی ما بتونیم بزنیمت؟ کانال جدید مالی اروپا چی میگه؟ میگه پول در مقابل غذا و دارو. پول تو از کجا اومده تو ایران؟ از فروش نفت. این همون نفت در برابر غذای عراق نیست که قبل اینکه صدام بزنه این کارو کردن؟ یعنی اینقدر پخمیم که اسمش عوض میشه، محتوارم گم میکنیم. FATF CFT اینا جو سوال چیه راست اینجا شلوغش کردم؟ من به شما میگم، من با خیلی از این وارد کننده تو دوره تحریم رفیقم. مجموعه ما کار اقتصادی صنعتی میکنه. بچه مهندسی اینجا داشته باشه، ما CNC 5 محوره ساختیم. کی ساخته تو این مملکت؟ اسلحه‌ای که ما ساختیم اسپوتنیک زد، فخر صنعت اسلحه سازی. با این عنوان تا اون میفهمید ما چی ساختیم. این کار دقیق انجام من بشه. بعضی از اینا صحبت میکنن آقا چجوری داری تحریم دور میزنی؟ مثلا یه مثال برای شما میزنم، نگاه کن. طرف میخواست یه چیزی وارد کنه، میرفت توی گرجستان یه شرکت تاسیس میکرد، دقت کن، تو گرجستان چی میخواست وارد کنه؟ نژاد گوسفند رومانوف. نژاد گوسفند رومانوف ویژگیش چیه؟ 4-5 قلو میزاد، هر 6-7 ماه هم میزاد. کارخونه توریده میخواست وارد کنه، میمد چیکار میکرد؟ تو گرجستانی شرکت میزد، توی تاجیکستانی شرکت میزد، هواپیما که روی ایران داشت رد میشد مینشون گوسفندار پیاده میکرد میرفت. میخواد چیکار کنی؟ چیکار کنم هواپیما رو تو خود ایران نتونه پیاده کنه؟ یه راهکار بدید. این مصداق پولشویی باشه. بعد اند یوزر مشخص باشه. استفاده کننده نهایی که پول کی داره میگه این پولشوییه. FATF رو باید تصویب بکنه که این کارو نتونه بکنه. میشه ازت درخواست کنم یه کاری کنم که نتونی تحریم دور بزنی؟ آره چیکار کنم؟ بیا برو FATF تصویب. مگه نه دیوونه یه مملکت خودش با دنیا برای یه چیز بیخودی بره معاهده جهانی. یه چیزی میشنم یه چیزی که همینجوری گل گل و بلبلی میگه. یه سوال دیگه داری. پاریس چیه؟ چرا آمریکا اومد پاریس بیرون؟ پاریس یه تو حمله خیلی ساده تو جمله تو حرف ساده داره. اروپایی‌ها بنیانگذار این ماجرا. چی میگن؟ میگن کره زمین داره گرم میشه. عامل اصلی گرم شدن کره زمین دی اکسید کربونه. کسایی که دی اکسید کربن دارن تولید میکنن باید کم کنن بابتش پول بدن اگه تولید کنن. تا الان دی اکسید کربن رو کی تولید کرده؟ ما اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، چینی‌ها، کسایی که صنعت داشتن. از این به بعد کی باید بیشتر این پولو بده؟ اونایی که باعث تولید دی اکسید کربن میشه. کیان اونا؟ اونایی که نفت داره. آمریکا هم نفت داره. با لغت زد اومد بیرون گفت اصلی ترین عامل گرم شدن کره زمین دی اکسید کربن نیست، بخار آبه. ما خودمون این کارو امداد داشته اروپا موقع به ما بزنی. ترامپ اینو گفت دیگه، توییتشو بخون. خانم ابتکار رفته، کسی هم ازش نخواسته. رفته امضا کرده، ما 4% رو حضرت عباس انجام میدیم، تا 12% هم تعهد میکنیم. 4 درصدش 17 میلیارد دلار ضربه میزنه به اقتصاد ما. 17 میلیارد دلار. بعد گوش کن، 12% میخواد چی بشه؟ بگید میشه چقدر؟ 4% 17 میلیارد، 12% چقدر؟ احسن، کارشناسای محیط زیست هم مثل شما پروفسور بودن، اونم گفتن 51 میلیارد. اینقدر اینا متوجه نبودن. من میخوام الان اینجا کاهش چیز بدم، چی میگم؟ گرما هدر رفت. گرما میگم من 200% کاهش میدم. این اولین کار چیه؟ درو میبند. درسته یا نه؟ 200% هم کاهش بدم کنم. یه سوال دارم، حالا بخوام 600% کاهش بدم باید 3 تا در پیدا کنم ببندم. اما دیگه اینجا نمودار سهمیشه، الان دیگه هزینه میره بالا، باید چیکار کنم؟ پنجره دو جداره کنم، نمیدونم از این کار که اینا هزینه بر. اینا اینقدر پرفسور بودن، یعنی کیا رفتن امضا کردن؟ الان هم میشینیم پا میشیم یه تهدید به شکایت میکنه از من. عیبی نداره 50 سال یه تاریخ قضاوت میکنه، میگه بابای اومد یه حرف زد گفت مردم داره به تو خیانت میشه، گفتن شکایت میکنیم ازت. میگه 4% 17 میلیارد دلار، 12% طرفین وسط این پنجم تو یاد گرفتیم. حالا نکته همین عربستان هست، مچلش میکنی. گفته من سعی میکنم کاهش بدم. بعد میدونی چی گفته؟ گفته من 500 تا نیروگاه گازی میخواستم بزنم، حالا کنتور داره. بگی چند تا میخواستم بزنم؟ 700 تا. کنتور میندازه 800 تا. جهنم وزر 1000 تا. 1000 تا میخواستم بزنم، 300 تاشو نمیزنم، 700 تا میزنم. اینم سعی من. عمان رفته تعهد کرده سعیم را خواهم کرد. سعی چی بوده برادر؟ عمان تو سال گذشته 3 جلسه برقرار کردیم، دو تا چیکار کنیم؟ سعیمون این بوده. روسیه 2019 تازه میفرستمش دوما مجلس هم تصمیم بگیره بریم کار بکنیم یا نکنیم. سرکار خانم رفته امضا رو زده، دو داشت فوت کنیم بگریم چه خاکی تو سرمون بکنیم. بعد این چیه که روسا میگن نه، چینی ها میگن نه، آمریکا میگن نه، عربا میگن نه، ما میگیم آره. نه تو رو قرآن شما ایرانی و با غلط میکنید وقتی سرود ملی میخونن، نمیدونم وطن یعنی نمیدونم چی چی فلان، رگ گردنت میزنه بیرون، بی خود میکنیم برمیداریم به قاجار فوش میدیم. نشد که همین دو روز روشن داره میفته. بعد این ماجرا چی میشه؟ سیاسی. ما هایی که میگیم آقا پاریس پاریس، میگن ترامپی های ایران میخوان از پاریس بیان بیرون. به ما میگن ترامپ آتیش میگیری چون رسانه. تو رسانت کجا بوده؟ تلویزیون که راد نمیده. یه برنامه رفتیم بدبخت 3 ماه تعطیل شد برنامه. اون روزی علیزی ها زنگ زده میگه آقا فرمول 1 میخوام دعوتت کنم، برنامه فرمول 1 تو شبکه. گفتن نه 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 تو دعوت نکنی، یا ثریا میخواد دعوت کنه. بچهای ثریا اومدن میگن که آقا پدر ما رو در آوردن، تو رو قبول نمیکنن. گفتیم مثلا راجب هیچ چیزی نمیخواد، راجب یمن حرف بزنه، راجب مدافعان حرم. نه بری سراغ یکی دیگه، اصلا حرف غلطو جواب بدید. شما که نه رسانه دارید، کانالای 2 میلیونی دارید، گیزمیز دارید، نمیدونم چیزمیز دارید، بلدی تیکه تیکه کنید، مسخره کنید، بذارید اینور اونور، بهشون بگید براتون میذارن. دیدیم که براتون میذارن. وقتی اون موقع من دارم راجع به عید نوروز و عید قدیر صحبت میکنم، یه تیکه تختی شده گذاشتید که توش یه ده حروم لقمه گرم به امیرالمومنین فوش بدن. خوب گذاشتید وقتی گفتیم ما جوابی هرم بیا بذار، نذاشتید. خدای بسته دیگه خسته شده میکنه ربره شنبه ها پرسپولیس میبره، استقلال میبره، اینا که دائم دارید میذارید، تلویزیون هم که رام نمیدید، خبرگزاریاتون هم نمیان خبر. من چجوری باید اینو باید به همین دانشگاه ها بچرخم؟ هر دانشگاه هم بریم باید 2 ساعت جلو دم در وایستم که احتمالا به قبام بر بخوره برگردم. زهی خیال باطل، زهی خیال خام. اینه اون موقعی که ترکمنچای امضا شد در جریان باش. برگشت اون بابایی که امضا کرده بود تو تهران براش جشن گرفتن. آقا دمت گرم، چه کردی؟ فتح الفتوح، کار درست. اون موقع. اما زمان که گذشت تاریخ مثل اقیانوس پالایش میکنه. زمان که گذشت الان وقت قضاوت. زمان میگذره، الان فوشتون رو بدید ما میخوریم، نوش جونمون، پوستمون هم کلفت. اما زمان میگذره، یه روزی راجع به شما قضاوت خواهم کرد. بچه‌ها میگن اون موقع همه لال بودن، دانشجوشون کدوم گوری بودن؟ اون موقع دنبال دانش میجویدند یا دانش میجویدند؟ دنبال چی بودن؟ استاد دانشگاهشون کجا بودن؟ نماینده مجلساشون کجا بودن؟ نماینده مردم کجا بودن؟ این اتفاقات تو روز روشن میافتاد. یه سوال من از شما میپرسم، الان من بیام راجع به این حرفو حرف نزنم، روابط دختر و پسر حرف بزنم، بیشتر حال نمیده برای آقایون؟ بیخ تا بیخ ملت نمیشینن، یه تیکه میندازیم به خانوما، آقایون خرکیف میشن، یه تیکه میندازیم به آقایون، خانوما خرکیف میشن، خوشحال، آخ جون آره اینجوریه، راز میگه فلان، حال نمیداد؟ پس دیوونم این حرفا رو میزنم؟ میشه این کارا که سرزبونش هم داریم، سخنرانی هم کردم راجع به روابط دختر پسر، همه حرفا هم زدم، اونجا هم گفتم. ماجرا اینه عزیز من، نباید بدانی. مدیریت ذهن صورت میگه، نباید بدونی. وایسادی دارید پشت خاطر تیر میزنید، میزنید بزن دشمن، یوی برگشتی نفهمید بغل وایساده چنو تو اونور بزن، یه تیر میزنه بهت. ای چرا منو میزنی؟ چرا این شکلی تیر میزنی؟ چه جوری زدم؟ نه اینجوری باید بزنی. حالا ببخشی تو تیر خودتو بزن. ما چپ و راستشون میخوریم به خدا. 5 سال 6 سال بسیج دانشجو ممنوع سخنرانی، بسیج کلا ممنوع سخنرانی، نمیدونم کجا آقا این چیکار داشته، چی گفته به. یه جا رفته بودن اینقدر این آدمای وقیحین، اینقدر بی حیان بعضی از این آقایون، یه جا رفته بودن گفته این باباش ارتشی بوده. وقتی شنیدم من برای هیچ فوشی انقدر نسوخته بودم که برای این حرف سوختم. بابای من 60 تا 62 سرباز بود تو جنگ، سرباز بود. متوجه ای؟ بعد کدوم دیوونه پیدا میکنی سربازیش تموم بشه دوباره بیاد بره استخدام ارتش بشه که بره به جنگه؟ 2 سال رفت دانشکده افسری لشکر 21 حمزه، دوباره رفت لب مرز. ایرادش بر این بود که جانباز شد، ایرادش بر این بود که جنگ تموم شده و صدام ول میکرد، بابای ما ول نمیکرد، تا 2 سال بعد جنگ مونده بود اونجا. ایرادش بر این بود، آره ایرادش بر این بود که هنوز از دار دنیا یه خونه نداره. ایراد پدر بنده بر اینی که برای اینکه بتونه بالاخره شما هر دختر پسری که رد میکنی فکر نکنی رد کردی رفته، نه خیر 3 نفر برمیگردن، 4 نفر برمیگردن، هر روز تلفن خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ دیگه چه وضعیه دیگه، درسته؟ ها ایرادش بر اینه که برای اینکه دزدی نکنه بعد از ذره با آژانس با پرایدش کار میکنه. پلاکش هم هنوز همون پلاک شاهرود لشکر 21 حمزه رفت لشکر 58 تکاور ذوالفقار، چون یه مدت اونجا بود اسنپ هم ثبت نام نمی‌کردن، میگفتن پلاکت مال شهرستان، همه آژانس کار می‌کنه. ایرادش اینه. بعد میگن چی میگن؟ رایفی پور صیغه‌زاده یاسر عرفات. همش فوشه. کدوم اینو منطقی جواب داد؟ همش توهینه. کدوم منطقی جواب داد؟ ببینید این فضا رو برای ترسیم میکنن. من نه من ولم. تو قهرمان خودت که داره از امنیت تو حمایت میکنه توی کشور دیگر رو دستشو میبندی، خودت بهش پوش میدی. بعد اون یه روز اونجا وصل میشه به اینترنت، یا توی اینستاگرام این طرف اون طرف یه چیزی میبینه جیگرش میسوزه، میگه با من زن و بچه‌م ول کردم بلند شدم آدم اینجوری. این چی داره میگه؟ چقدر به اینا پول میدن میرن اونجا؟ خب یا به تو میدیم تو برو، ای راست میگی، یا 5 برابرشو میدیم. کار به جای رسید که بندگان خدا فیش حقوقیاشون عکس میگرفتن میذاشتن واریز دریافتی 1.7 1,700,000 معروف شد دیگه، فیش حقوقی شهید خانتومان و فیش حقوقی آیه فلان، هزینه نمیدونم اوقات فراغت و چی اینا رو ما باید مطالبه کنیم. ما درگیر چی؟ چپ و راست به هم چی گفت؟ تا بخواد حواسا جمع بشه یه چیز ایرادی ساختاری حل بشه، ما ساختارا رو باید درست کنیم، باید نماینده درست انتخاب بکنیم، باید پیگیر شفافیت آرای نماینده ها، شفافیت وعده ها، شفافیت هزینه های انتخاباتی، شفافیت نطق نماینده ها در کمیسیون ها صحنه علنی، شفافیت توصیه نامه ها و نامه هایی که نماینده ها می نویسن، شفافیت هدایا و حقوق و مزایای دریافتی، شفافیت اموال دارایی مسئولین باشیم. همه اینا مطالبه های امیرالمومنین بوده. وقتی به حکومت رسید گفت ببینید من علی رو می بینید، این عبا رو دارم و این اسبمه، می بینید با همینا باید برگردم، شفافیت انبار داره هنگام تصدی هنگام پس دادن چه اینا رو میره مطالبه کنه. همه هر روز در هر روز هم ببین نگاه این دستگاه عملیات روان اینا 1000 تا کلیپ آماده داره. باید بگم 1000 مگه نهیدی یه تیکه از 6 سال پیش میاد بیرون، جدید نیست، مال 5 سال پیش میاد بیرون، 7 سال پیش. ما یه خورده یه جا داشتیم فشار میوردیم، کی بود دفعه قبل برانکو ایران بود مالیاتشو نداد موقع بیرون رفتن کری میخون، من سوال کردم آقا مالیاتو نمیگه پول مردمه داره میبره، او 5 سال بود 6 سال میگه کی اون سخنرانی کردم 4 5 سال پیش بود، ماه گذشته اومد بیرون بس پلیسیا ریختن. نه همینه، یعنی آماده دارن واسه الان هم نی، نه فقط هم همه دارن. موضوع چی؟ خب حالا چیکار کنه؟ حواسو پرچه کاری داره؟ یه نفر یه گوشی ترقی در میکنه همه حواسا میرون داره. ما حوادث خیلی داریم تو کشورم، میدونید خیلی پیش میاد بچه کشته میشه، خیلی پیش میاد که مورد تجاوز قرار میگیره، میگم خیلی یعنی ازش بزنن دیگه پیش میاد. یهو چی میشه بعضی از اینا برد میشه؟ توی تایم خاصی نیاز وجود داره، حواسا باید پرچه. بعد این سوئی حرفایی که من زدم کدوم این آقایون توی انتخابات ریاست جمهوری این حرفا رو زدن؟ کدوم اینا بابت این مطالبات جواب داده؟ وزیر محترم بهداشت گفت آقا به من بودجه اضافه خدافظ بای بای من رفتم. کجا؟ بیا پاسخگوی تر سلامتت باش. ده ها هزار میلیارد تومان پول گذاشته رو دست بیت المال، تو داده نوبختم در آوردی، یه جوابگو باشین. چی بود این طرحه؟ نه خدافظ ما که رفتیم آسیا، نه همینه دیگه. اولش کن دیگه، وقت گذشت، ما به 4 بعد یه جلسه میشه بکنم اصلا به اونم نرسیم. سرتون رو درد آوردیم، ببخشید، عذرخواهی میکنیم. انشالله دانشجو باشید، گول نخورید، یه خورده نگاه کلان داشته باشید، از بالا نگاه بکنید، درگیر جزئیات نشین، مثل این مورچه نباشی بگه رو آجر بود داشت راه میره، گفت من رو زمینم، گفتن رو آجری، رو زمینم، کشیدن آوردنش بالا نگاه کرد. شماها پاکید، چون هنوز دستتون به آلودگی های مالی و اقتصادی و زد و بندها نخورده، آرمانگرایی، پر انرژی، مملکتون رو باید از دست این پیرپاتانا در بیاریم. همه حرف همینه. چجوری جوان ها رفتن 8 سال جلو کل دنیا وایستادن، این همه افتخار به وجود آوردن، الان باید بیایم اقتصادمون رو درست بکنیم، فرهنگمون داره به قهقرا میره. من نگرانی جدی باید بحث فرهنگی دارم. آهنگایی که ملت دارن گوش میکنن رو ببینید، این از اشعار حافظ نیستن به چی؟ دیوان نمیخوام بگم واسه اشاره کنم، وردا باز اون طرفدار اونا ناراحت میشن. تمام دار و ندار هویتی ما رو کشورهای دیگه دارن ثبت میکنن. بادگیرایی از امارات، نظامی گنجوی جمهوری آذربایجان، ابوریحان بیرونی ازبکستان، نون لواش همه ارمنستان، چوگان، نوروز، چی هر چیزی چی داری دیگه. بقیه تو هویت فرهنگی از چی میگیری؟ هویت تو از چی میگیری؟ از شاعرت میگیری، از آثار باستانیت میگیری، از معماریت میگیری، از موسیقیت میگیری، فارابی، ترکیه، همه رو دارم. من درگیری چی؟ علم الهدا چی گفت این دفعه جدید چی؟ آقا علم الهدا جدید چی داری داداش؟ کرسی غزنش این بشه حرف میزنیم بیم چی میتونه جواب بده؟ اما وقتی بازی خوردی درگیر همین میشه. هر روز هم یه سوژه جدید هستش. علم الهدا نباشه یکی جدید علم میشه. یوی فقط کافیه، نیاز به چی باشه؟ به زوم رسانه‌ای. از این اتفاقات همیشه میفته. زوم کن روی نقطه. سرتون رو درد آدم، انشالله خوشبخت بشید، خوشبخت باشید. انشالله اونایی که مجردا متأهل بشن همسر خوب گیرشون بیاد، کار خوب داشته باشن، زندگی سالم و پر از نشاط داشته باشن. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد، خدا نگهدارتون باشه.